محسن هاشمی یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی گفته است پدرش در اولین فرصت قرار است درباره دلایل حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری و در پی آن عدم تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان بیانیه‌ای منتشر کند. محسن هاشمی به خبرگزاری مهر گفت هنوز مشخص نیست که مخاطب بیانیه پدرش مردم هستند یا مسئولان حکومتی. در ترکیه 6 نفر به اتهام قصد خرابکاری در اردوگاه آوارگان سوری دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 6 نفر که همه آنها شهروند ترکیه هستند در نظر داشتند ساکنان یک اردوگاه پناهندگان سوری در نزدیک مرز ترکیه با سوریه را ربوده و در این اردوگاه بمب گذاری کنند. 7 تن از نظامیان مصری که هفته گذشته توسط یک گروه مسلح در صحرای سینا به گروگان گرفته شده بودند امروز آزاد شدند و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر این 7 نفر شامل 3 افسر پلیس و 4 سرباز ارتش را مورد استقبال قرار داد. هنوز هویت افراد مسلحی که نظامیان مصری را در صحرای سینا واقع در منطقه مرزی بین مصر و اسرائیل به گروگان گرفته بودند مشخص نشده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه سالهای گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا اگر به وبسایتی که اخیراً آمده تحت عنوان www.razhavaniyazha.com که برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو هم داره میتونید به اونها مراجعه کنید و اگر به وبسایت خود من holakui.com دش ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه های گذشته با عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. صداتون رو من خیلی آهسته دارم عزیز.
سلام، بهتر شد آقای
دکتر؟ بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
یک سوال کلی میخواستم از خدمتتون بکنم که راجع به اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی ایران و نگاهتون به فردا ایران.
آخه بدونید این یه مقداری احتیاج به زمان و وقت مفصلی داره که من
با توجه به وقت و صلاحیتتون به اوضاع سیاسی فعلی اگر یه بله. نظر شما همیشه بله. برای من و دوستان مهم بوده.
ببینید عزیز، من مطلبی است که بعد از ماجرای سال 88 و انتخابات به دلیل دگرگونی هایی که به وجود آمد به نظر من زمینه‌ای برای یک جنبش عمیق و وسیع اجتماعی فراهم اومد، چیزی که به نظر من تر شاید 16-17 سال بعد از انقلاب اصلا وجود خارجی نداشت به طوری که میتونم بگم بعد از چند ماه اول بعد از انقلاب، شاید برای مدت 15 سال، حتی احتمال به هم ریختن نظام و سیستمی که حاکم بر ایران است حتی در مرز 1-2% هم نبود. چون برخی میگن مثلا یه دهی که مخالف بودن 34 سال مخالفان، بله مخالفت ممکنه 34 ساله باشه ولی تأثیر و نقشی مخالفت ها احتمالا بعد از مدتی نمی داشت. در اواخر دوران آقای رفسنجانی یه زمینه فراهم شد که با آنچه که به نظر من راهی بود و مانوری که با آمدن آقای خاتمی شد، 8 سالی اون رو خریدن و با وعدم جاده رو از یک جایی که بود به یه جاده دیگه که آقای احمدی نژاد بود انداختن. ولی به تدریج چون همه پسندازهای جامعه به نوعی مورد استفاده قرار گرفت از احساس اعتماد و اطمینان مردم، به نوعی حمایت و پشتیبانی مردم، مشروعیت نظام حکومتی به دلیل رأیی که بعد از انقلاب مردم داده بودن، همه به تدریج مصرف شد و جایگزینی و جایگزینی پیدا نکرد. همطور که بارها عرض کردم، ایران از نظر اقتصادی وارد یک بنبست کامل اقتصادی شده، یعنی با توجه به ساختار و کارکردهایی که برای این ساختارها و زیربنای اقتصادی فراهم کردن، من فکر نمی کنم هیچ متخصص اقتصادی بتونه از این بنبست با فرض نگه داشتن شرایط موجود از نظر اقتصادی بیرون بیاد. و به این ماجرا مسئله تحریم ها ضربه هولناک تری زده و مخصوصا با دگرگونی هایی که با انقلاب اخیر انرژی در جهت مسئله نفت آمده، که ماجرای نفت هم یه ماجرای 10-15 سال آینده است و به تدریج آنچنان کاهش پیدا میکنه که قیمت نفت و مرتبه هر بشکه به 20 دلار و 30 دلار هم به راحتی میتونه برسه. به هر حال یه مقدار تأثیرات جنبی و جانبی و سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه رو هم دگرگون کرده و میکنه که اون خودش بحث دیگری داره. ضمن انقلاب 57 به نظر من یه انقلاب ایدئولوژی بود و در نتیجه مایه های خاص خودش رو داشت و همونطور که انقلاب به دو دلیل صورت میگیره، یا اقتصادی یا ایدئولوژی یا ترکیب اینها، اون ماجرای ایدئولوژی هم که باور و اعتقادات مردم بود هم از چپ تا راست یا ترکیب اونها، اونها هم به هر حال از میان رفته و از نظر من امروز جامعه هیچ آمادگی برای این نداره که به خاطر باورها و اعتقاداتش افراد عادی و معمولی که به هر حال منفعت مستقیم و مشخصی ندارن خودشون رو بخوان به زحمت بیاندازن یا به کشتن بدن. اون چی که وجود داره چون اشاره کردید بحران سیاسی است، یعنی کرایسیس اونجاست، بن‌بست نیست و همجاست که آپشن هایی در اختیار سیستم سیاسی هست که حالا با ماجرای انتخابات چهره دیگری پیدا کرده، حداقل در دوران خمینی و کمی بعد از اون با آوردن مردم در تظاهرات بود که هر وقت مسئله و مشکلی پیدا می شد، چه سیاسی چه اقتصادی چه اجتماعی، به راحتی می شد اون رو کنار زد. و بعد از اون هم ماجرای انتخابات از دوم خرداد 76 مطرح شد که برای مدت 3-4 دوره ماجرای انتخابات بود که فرصتی به حکومت و دولت برای تداوم خودش می داد و ضمناً مردم از اون طریق به امید تغییراتی وارد صحنه می شدن و بعدن خب معلوم می شد که امید واهی بوده. به نظر من هر دوتا به آخر رسته، یعنی امروز نمیشه مردم رو به خیابانها کشید به دلیل جانبداری مگر با تمهید مقدماتی، اونم در حد بسیار محدود، همطور که بعد از ماجرای سال 88 فکر میکنم در 9 دی ماه وقتی که خواستن تظاهراتی در میدان آزادی برقرار کنن، واقعا شرکت کننده بسیار کم و ناچیز بود. و نه دیگه حالا با ماجرای انتخابات بعد از قصه سال 88 خیلی میشه این بازار انتخابات یا تنور انتخابات رو داغ کرد. حالا با حوادث اخیر هم ما وارد یه مرحله حساس‌تری از انتخاب‌های سیاسی شدیم که خودتون در جریان هستید، مثلا حوادث 1-2 روز آینده و چند روز آینده که آیا حکم حکومتی در این باره صادر می شود یا نمی شود که تکلیف انتخابات رو مشخص میکنه و طرح و برنامه ها یا به اصطلاح خودشون مهندسی که در این زمینه وجود داره نشون میده که موضوع انتخابات به هر حال یه نوع تعریف خاصی در شرایط کنونی ایران داره، همطور که در گذشتم معنای ویژه‌ای داشته. به همین جهت است که من شرایط بسیار بسیار بحرانی می‌بینم، یعنی اوضاع اقتصادی، مسئله گرانی، مسئله بیکاری و تورم، و از جانب دیگر به هر حال به تدریج احساس عدم امنیت انسانی که میتونه مغز رو به هم بریزه و اگر فقر و یه مقدار نداری به یه جایی برسه، به ویژه این که افراد به این نتیجه برسن که احتمالاً ظرف 3 ماه یا 1 سال آینده هم گشایشی در کارها پیدا نمیشه که به تدریج به اینجا خواهند رسید، اون وقت است که شما با یک معنای دیگری از جنبش اجتماعی ناچار روبرو خواهید بود و حرکت‌هایی از این قبیل حرکت‌های عمیق و سنگینی است که برخی از اوقات مانند همون ضرب المثل خود ماست که با یک بیل نمیشه جلو رودخانه یا سیلی رو گرفت، و این به نظر من احتمال و امکانش بسیار زیاده، مخصوصا با توجه به در حقیقت تصمیمی که به نظر میرسه در ایران در باره مسائل اقتصادی و به ویژه مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و یا فعالیت‌های از این قبیل که همکنون جهان غرب و نه تنها کشورهای غربی بلکه حتی کشورهای منطقه هم بهش توجه ویژه‌ای دارن، سبب میشه که به این راحتی ها بحران و یا برهم ریختگی های اجتماعی سیاسی اقتصادی نتونه در مسیر یه مقدار آرامش و یا احتمالاً رسیدن به یه مرحله از تعادل و توازن برسه. بنابراین به نظر من امسال حتی برای چند ماه آینده ما یه مقدار حرکت هایی داشتیم و خواهیم داشت، ولی اینکه به چه سمت و سو بره اون رو فقط یک کسی میتونه بدونه که اطلاعات بسیار زیادی از کم و کیف همه نیروها و جهتگیری ها و اصولا برداشت عمومی و کلی جامعه از شرایط و اوضاع داشته باشه که من متاسفانه ندارم. ولی اونجا که به نظر من
طبق فرمایش شما مسئله بشیم، مثل دفعه پیش دیگه دولت غربی پشت مردم خالی نخواهند کرد.
ببینید ماجرای
مهم ببخشید میون کلمتون، مهم اون پشتیبانیه دیگه. اگر اون پشتیبانی نباشه و در رسانه ها اعلام نشه، اونی که تو خونش خوابیده مطلع نمیشه بیاد بیرون.
من البته نمیدونم بستا کشورهای خارجی چقدر نقش دارن و میتونن داشته باشن، چون ببینید اینجا یه گفتگویی میتونه صورت بگیره که نقش اصولا کشورهای خارجی چند درصده، چون بحث درصد است. من اولا اونقدر اون رو زیاد نمیبینم، دوم در بسیاری از موارد برفرض که اونا نقشی داشت باشن، این نقش تأثیرگذار نیست. خیلی از اوقات هم یه گفتگوی دیگری مطرح است. البته من میپذیرم، نه در جهت دفاع از آقای اوباما، سیاست آقای اوباما این بود که در جهت ایران در اون زمانی که به هر حال صدایی بلند شده بود که اوباما با ما یا با اونها، پاسخی رو به مردم ندادند. این رو کاملا به عنوان یه اشکال از نظر مردم ایران میتونم بفهمم، ولی بیاد اگر یک آمده بودیم و آقای اوباما دخالت به حساب خودش کرده و جانب مردم رو گرفته بود، و دو اگر این جانب مردم گرفتنش اثری داشت، چون تازه بر فرضم که میکرد به نظر من نقش نداشت، ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که نقشی داشت، خب انتخابات عوض میشد و آقای موسوی میامدن اونجا. حالا برای کسانی که به نوع دیگری از جمهوری اسلامی دلخوش دارن، خب میتونست شاید محلی و گفتگوی باشه، ولی برای کسانی که با کل سیستم و نظام مسئله دارن، اتفاقا از نظر اونا چه بهتر که آقای اوباما چنین نکرد و کار در اختیار آقای احمدی نژادی قرار گرفت که به نظر این گروه جامعه رو و کشور رو در مسیری برد که حالا در آستانه یه دگرگونی و تغییر اساسی قرار گرفته. بنابراین ممکنه برخی از وقت در یه دوره یه پیشنهادی خوب باشه، ولی اگر دگرگونی ها و تغییرات و اتفاقات بعدی اون رو بد و خراب کنه چه از درست بسید که من و شما یه ماشین بخریم ولی بعد بریم تصادف کنیم. حالا خرید اتومبیلی که دلمون میخواسته ما رو خوشحال میکنه، ولی تصادف بعدیش رو که ازش خبر نداریم. بنابراین من چون اصولا نقش سیاست خارجی رو به هیچ وجه در حدی که بیشتر از دوستان میدونم نمیبینم و اصلا به تئوری توته باور ندارم. طرح و نقشه هایی هست، حتما هم هست، همطور که ایران برای کشورهای اطراف داره کشورهای دیگر هم برای ایران دارن، ولی این خیلی متفاوت است با مسئله توطئه. حالا من به جای رستم که پیام هایی است، اگر مایل هستید صحبت اون ادامه بدید،
اگر اجازه بدید هم در رابطه با این صحبت آخرتون یه
رو خط باشی چشم تمنا خواهش من بخواه شنگان عجمن با ما باشی.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی‌ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالیام که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودفیکیشن مشکل خیلی‌ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادن. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
همین الان تلفن بزن به خانم عابد و آقای اکبریان در کمپانی اکویتی پروتکتور. 818-999-0033 818-999-0033 عضو 08 ایرانیان.
آدینه شبی با هم باری دیگر در جشن اردیبهشتگان به دیدار شما میاییم تا با شادی و سرور پاس بداریم این یادگار دیرینه را. جمعه 24 می با نوای ویولون فرزام و صدای جاودانه هوشمند عقیلی.
لباتون یه شرابه، نگاهت می نابه. لباتون یه شرابه، نگاهت می نابه. کی گفت می حرومه اگر دین ثوابه؟ کی گفت می حرومه اگر؟
همراه با پذیرایی شام و شراب و شیرینی. شروع برنامه 6 بعد از ظهر. هوشمند عقیلی جمعه 24 می در جشن اردیبهشتگان در مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا. آدرس 8952 هزارد اونیو در شهر وستمینستر در اورنج کانتی. تلفن اطلاعات و رزرو بلیط 949-923-8182 949-923-8182 و 08 ایرانیان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
تشکر از وقت دوباره که
خواهش میکنم.
من چون از ایران زنگ میزنم احتمال داره تلفنم قطع شه، سوالم رو سریع میکنم. با اجازتون از رادیو گوش میکنم. در ادامه صحبت که فرمودید، منظورم از اون توطئه اینا من اصلا نبود. منظورم این بود که این صدا رو به گوش جهانی برسونم. ولی الان سوالی که دارم اینه که از خدمتون در لحاظ اجتماعی تو همسایه‌ها، دوستان، جار، محل کار وقتی صحبت میکنیم، چه اونی که وضعش خوبه چه اونی که وضعش بده، همه ناراضیه. ولی وقتی پای انتخابات، چون انتخابات ریاست جمهوری رو جمهوری اسلامی استفاده میکنه به عنوان اینکه کشور دموکراتیک تو دنیا ایران نشون بده و هر وقتم صحبت میشه میگه خب اگر نمیخواستن چرا آمدن رأی بدن، جمهوری اسلامی رو میخوان که آمدن رأی بدن، ولی وقتی پای این انتخابات میشه همه میرن اکثرا رأی میدن، حالا چه خالی بندازن، اونی که میخوان بندازن، اونی که نمیخوان بندازن. این علاوه اجتماعی روانی شما اگر یه توضیح بدید ممنونتون میشه، و آیا این قابل تغییر هست از اون سیلی که شما میفرمایید؟
میخواید پس از طریق اینترنت میشتم
اگر اجازه بدید، و متشکر از وقت و توضیحات.
تمنا میکنم. ببینید، ماجرای انتخابات در هر جامعه یه تعریفی داره. یه زمانی است که تعریفش این است که من با حضور خودم و دادن یه رأی این فرصت و امکان رو پیدا میکنم که به نوعی اولا وظیفه شهروندی رو انجام داده باشم، از جانب دیگه نقشی داشته باشم، و به هر حال هر اندازه ممکنه رأی من به حساب نیاد، به دلیل وظیفه و مسئولیت یا به دلیل باور به یه اصولی اون رو انجام میدم، صرف نظر از این که فکر کنم حالا رأی من تأثیری داره یا نداره. چون برخی از اوقات فرض کنید یه ایالتی در امریکا که معلومه در وقت انتخاب ریاست جمهوری همه آرایش به حزب دموکرات یا جمهوری خواه داده میشه، اگر در یه همچی جایی دموکرات ها برنده هستن، رأی هم جمهوری خواه ها بیمعنی، هم حتی رأی دموکرات ها. فقط اون ایالت هایی که کمی اعداد نزدیک هم هستن، اون موقع است که فرد با رأی دادن خودش که اثری هم میگذاره، در غیر این صورت تأثیر بسیار ناچیز است اگر هستن باشه. برخی از اوقات در بعضی از جاها ماجرای انتخابات برای افراد معانی دیگری داره، میتونه معنی حتی ایدئولوژیک داشته باشه. زمانی است که شما فکر میکنید که به دلیل خطراتی که ندادن رأی میتونه برای شما به وجود بیاد این کارو میکنید. حتی در امریکا هم از اونجایی که به هر حال نوعی از ثبت نام وجود داره، برخی از اوقات نه برای مردم عادی، ولی اگر فرض کنید یک کسی الان بخواد درگیر فعالیت‌های سیاسی بشه ولی طی عمرش در انتخاباتی شرکت نکرده باشه، چون این چیزا رو چک میکنن، حرف این است که تویی که مادام که به دیگران مرتبط بود نخواستی دخالت کنی، حالا که موضوع خودت مطرح شده میای رأی میدی، احتمالاً اعتبار او رو زیر سوال میبرن. بنابراین در ایران ماجرا برمیگرده به این که محیط و جو چه معنی داره. همینقدر که شما برخی از اوقات فکر کنید رأی شما اثری نداره، خب میره رأی میدید، یعنی حالا دیگه گرفتار این موضوع نیستید و دغدغه این مطلب رو ندارید که رأی من درست و غلطش کدامه، چون شما میدونید رأیتون رو میریزید برای که خودتون آزاد کنید و خلاص کنید، و ضمناً چون رأی شما هم تأثیری نداره، پس بنابراین همطور شما گفتید چه رأی به این یا اون یا سفید بدید یا اصلا حرف دیگری روش بنویسید و بدید، که من نمیدونم این کارو میشه کرد یا نه، به هر حال کارتون رو انجام دادید. آنچه که من درباره انتخابات ایران میدونم، یکی این است که به هر حال مردم اگر جوابگوی حکومت هم نباشن، جوابگوی اطرافیان خودشون هستن، مخصوصا وقتی که با نوعی تبلیغات به گونه بیان میشه که این موضوع معنای دیگری داره. بنابراین حتی شما ممکنه نگران قضاوت و نظر پسرتون یا همسرتون باشید، و یا از جانب دیگه حتی نگران این که ممکنه رأی ندادن شما رو بگه و بعدن دردسرای درست کنه. بگذاریم از این که آنچه که من دورا دور دیدم، چون از نزدیک هیچ وقت مشاهده نکردم، شما اگر رأی ندید و مثلا مهری در شناسنامه شما یا در به نوعی در جایی نخوره، خب بعدن میتونه در موارد خاص و حساس به اون مراجعه کنن. حالا ممکنه همین گونه به دنبال کسانی که رأی ندادن نرن، ولی اگر شما رفتی تو گیر افتادید، درست مانند کسی که فرض کنید جریمه رانندگی رو نداده، حالا که گرفتار شد اون جریمه هم بالا میاد، میتونید مورد سوال قرار بگیرید. به همین جهت هست که آنچه که در ایران اتفاق میفته، ماجرا میتونه جنبه اجبار و یا احتمالاً یک پدیده کاملا عادی باشه که در چارچوب مسئله انتخابات مطرح نیست. اما اگر شما به انتخابات مثلا دوم خرداد 76 نگاه کنید، در اونجا بعد از ماجرای آقای رفسنجانی و مسئله اصلاح طلبی مطرح شد، یعنی یه عده به اینجا رسیدن که بسیار خوب، ما انقلابمون رو کردیم، نظام ارزش‌های جامعه رو برهم ریختیم، ولی حالا قرار است که نظام هنجارهای جامعه که بعد از اون باید تغییر پیدا کنه تغییر بدیم، پس ما از مرحله انقلابی باید بیرون بیایم و وارد مرحله اصلاحی یا اصلاحات بشیم. و بسیاری که یه چنین کالایی رو خریدن که البته اصلا اصلاحاتی در کار نبود، بلکه حتی در یه زمینه گرفتن حقای بیشتری هم بود در به جای دادن، و اگرم تازه حقوق محدودی داده شد موقتی که اون هم بعضی وقت به بدترین صورت ممکن پس گرفته شد، از جمله در جهت مطبوعات یا آزادی برخی از اجتماعات، بیش از اون رو مردم قبلا داشتن. به همینجاست که من نام اصلاحات رو استردادات گذاشتم، یعنی از مردم چیزهایی رو گرفته بودن، حالا یه مقدار از اون چیزهایی که گرفته بودن رو بهشون پس میدارن. و اصولا بحثی که من دیروز در تلویزیون هم داشتم، مسئله اصلی و اساسی این است که اصلا آیا یه سیستمی با توجه به ساختاری که برای خودش درست کرده اصلا اصلاح پذیر هست یا نه. و تازه کسانی که صحبت از اصلاحات میکنن هیچ وقت نگفتن اون اصلاحاتشون اصلا چه هست، یعنی نیومدن بگن از این مواد مثلا 177 گانه قانون اساسی اون سیتایی که میخوان عوض کنن کدام است و تازه جای اون چه چیز رو میخوان بگذارن. و چون هرگز هم چیز صحبتی گفته نشده و دیگه آخر شاهکارشون این بوده که قانون اساسی وحی منزل نیست، یعنی نمیشه دست بهش زد، خب این که حرفی نیست. خب کی گفته بود اصلا وحی منزل است که حالا ایشون این مطلب رو بیان میکنن؟ ولی وقتی همچین صحبتی میشه معناش این است که میشه به اون دستی زد، ولی کجا رو باید دست زد؟ و برخی از اوقات این اصلاحات ممکنه هیچ تغییری در اون ساختار سیستم و نوع کارکردهای اون اصلا به وجود نیاره و در نتیجه معنایی نخواهد داشت. بنابراین در سال 76 مردم به امید اینکه بتونن وارد مرحله اصلاح بشن و از حالت انقلابی بیرون بیان بود که با آقای خاتمی رأی دادن و این رو در بار دوم هم انجام دادن. و بعدن حالا این که ایشون خودشون گفتن یا نگفتن، ولی به هر حال معلوم شد که ایشون اصلا نقشی به اون صورت نداشتن. و همونطور که دختر خانمی که اخیراً روی تلویزیون پیامش و کلامش بسیار عمیق و سنگین و درست بارها و بارها ارائه شده، بیان میکنه که فرقی نمیکنه و چه تأثیری میکنه که ما چه کسی رو انتخاب کنیم، تازه اگرم کسی که ما انتخاب میکنیم بالا بیاد، اون قرار نیست که بر اساس آنچه که مردم میخوان یا حتی خودش مدعی بوده که خوب است و درسته عمل کنه، بلکه ساز سیستم راه خودش رو میره و در حقیقت از ما مثل در هواپیما رأی میگیرن که میخواید به سمت شمال یا جنوب برید، ولی هواپیما راه خودش رو میره و فقط نظر ما رو برای سرگرمی ما و مشغول کردن ما در هواپیما پرسیدن. برابر این ماجرای انتخاباتی که در ایران هست در اون دوره چنین بود، اما وقتی که به موضوع انتخابات سال 88 میرسه مسئله شکل و فرم دیگری پیدا میکنه، به این معنا که شرایطی به وجود میاد که دو مرتبه باز همون روحیه اصلاح طلبی در مقابل وضعیت موجود خودش رو نشون میده. و به دلیل این که آقای احمدی نژاد در حقیقت نشون داده بوده در 4 سال اول چه کسی هست و در اینجا به یک بار آقای کروبی آقای موسوی هم بهش اضافه میشن، و به ویژه وقتی که برای داغ کردن تنور انتخابات که شما هم بهش اشاره کردید که بتونن این رو به صورت یه نمایشی در بیارن، اجازه اون مناظره ها رو میدن و در اون مناظره ها هست که برای بسیاری که تا به حال در تاریکی با موضوع برخورد میکردن چراغ ها روشن میشه و میتونن موضوع ها رو ببینن و حالا با دیدن جرأت داشتن عقیده و نظر و بعدن به راه افتادن رو فراهم میکنه. و ضمناً چون مردمی که به دنبال یه فرصتی برای کنار هم بودن و آزاد بودن و حرف زدن رو پیدا کردن و تقریبا این دو سه هفته‌ای قبل از انتخابات این فرصت داده شد، به یک باره نه ماجرای انتخابات که ماجرای اون سرایت اجتماعی مربوط به اون شرایط و افراد بی علاقه و بی توجه رو هم به میدان کشید و موجب شد که به هر حال تعداد زیادی افراد برای دادن رأی در این انتخابات شرکت کنند که بدون تردید درصد بالایی بود. ولی بعدن این ماجرای احتمالی جابجا شدن رأی ها و نتیجه‌ای که اعلان شد و فرصت دو سه روزه‌ای که بعد از اون پیدا شد که به حضور به هر حال میلیونی مردم در تهران و شهرهای بزرگ منجر شد، وضعیتی رو به وجود آورد که مردم به یک باره به این نتیجه رسیدن که شاید در این زمینه حرفی برای گفتن دارن و اون ارتباط و اون احساس جمعی که پیدا کردن به هر حال اونها رو با توجه به انسان به عنوان یه موجود اجتماعی که در چارچوب ارتباط و رابطه کار میکنه با مسائل و موضوعهای تازهی روبرو کرد. ولی با توجه به حوادث بعدی که بسیار بسیار غیر قابل تصور بود، گرچه احتمالش میرفت ولی نه به شکل و فرمی که خودشو نشون داد، خب دگرگونی های اساسی و بنیادی رو در این دیدگاه به وجود آورد و پشتش نه تنها یأس بلکه ترس هم به نوع دیگری غلبه کرد. و همطور که بارها عرض کردم، این یأس و ترس بزرگترین عاملی است که همکنون ازش استفاده میشه و به دنبال این یأس و ترس است که معمولا عامل دیگری به عنوان درماندگی و بیچارگی یا هلپلسنس کنارش قرار میگیره. ولی اینا فقط تا زمانی کار میکنه که مسئله امنیت کاملا به هم نریخته و یا مسئله نیازهای فیزیکی و مادی با مخاطراتی روبرو نشده. اگر مردم یه مقدار با مشکلات مالی روبرو بشن، اگر برای تهیه غذا و یا پوشاک و یا حداقل‌های زندگی که به اون عادت دارن و احتیاج دارن و یا انتظار دارن نرسن، اگر مردم با واکنش‌های مختلف و متفاوتی نه تنها از طریق بخش حکومتی بلکه مسئله عدم امنیت، ارتباطات مردم در خیابان، دزدی‌ها، بی‌رحمی‌های در این زمینه روبرو بشن و به یکباره امنیت عمومیشون رو زیر سوال و یا امنیت شخصیشون رو در خطر ببینن، اون وقت است که عامل یأس و ترس نه تنها به عنوان عامل بازدارنده نیست بلکه به عنوان عامل اصلی و اساسی انفجار هست. و درست مانند پدیده هایی که ممکنه برای مدتی کار بکنه و بعد از اون کار نمیکنه، میشه اونها رو باز شناخت. بنابراین به نظر من ما دوباره سر یکی دو سه راه ها قرار گرفتیم و چند راهی هایی که به نظر من اولا تا انتخابات خیلی دگرگونی ها جهت‌های بعدی رو مشخص می‌کنه. درست مثل این که اگر شما از یه شهر به یه شهر دیگه رفتید، حالا در خیابان‌های اون شهر دوم باید حرکت کنید نه شهر اول، و کار رو یه مقدار برای پیش‌بینی احتمالات آینده روشن می‌کنه. ولی ایران رو باید بدونیم به نظر من یک مخزن مهماتی است که هر آن می‌تونه جرقه‌ای و یا جرقه‌هایی اون رو به آتش بکشه و خیلی شرایط کاملا ناشناخته‌ای ماننده همون گونه که اتفاقات بعد از انتخابات 4 سال قبل پیدا شد که به نظر من کسی توانایی پیش بینیش رو نداشت، بنابراین چون از این نیروها و این سازمانها به نوعی با خبر نبودیم و یا خود اونها هم از حضور و وجود و ارتباطات خودشون خبر نداشتن، دو مرتبه شاهد تغییرات و دگرگونی هایی در این زمینه خواهیم بود. به هر حال به نظر من ایران در چند ماه آینده آبستن حوادث فراوانی است. این در چارچوب بهتر کردن شرایط و موقعیت نمیتونه باشه، مخصوصا اگر سیاست خارجی ایران و یا به هر حال کشورهای خارجی در مسیری باشه که همچنان تحریم ها ادامه پیدا کنه و به تدریج همون مقدار نفت صادراتی هم درآمد چندانی به وجود نیاره، هم درآمدش به ایران برنگرده، هم نقش نفت ایران آنچنان کاهش پیدا کنه که اهمیت نداشته باشه به طوری که در بازار جهانی بتونه تأثیر بد و منفی بگذاره، اون وقت است که هم از نظر داخلی و هم خارجی احتمال برهم ریختن اوضاع هست. و به نظر من بر اساس آنچه که از نظر علمی به عنوان شرایط انقلابی میشناسیم، این وضعیت کاملا فراهم آمده. تا اونجایی که به راحتی میتونم بگم وضعیت کنونی ایران و یا یکی دو ماه آینده خیلی بدتر از چند ماه قبل از سقوط شاه و یا انقلاب 57 است. حالا دوستانی که به هر حال در چارچوب دیگری به این موضوع نگاه میکنن و یا دید دیگری دارن میتونند عقیده متفاوتی داشته باشن، به هر حال میتونیم کمی صبر کنیم و ببینیم که جهت ها و دگرگونی ها در کدام مسیر رو قرار خواهد بود. اجازه بدید که چون پیام ها آمده اونها رو بشنویم و بعدا با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی که KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ، ADLI.com. شما تلفن مستقیم من هست 213-623-6547 213-623-6547 623-65-47. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با خدماتی است که در دفاتر حقوقی عدلی ارائه میشه. دفتر مرکزی ما دوستان همونجوری که میدونین واقع در داونتاون لس آنجلس هستش. شعبات ما در تهران، توکیو، لندن و تایپه واقع هستن. خدماتی که ما ارائه میدیم به سه قسمت کلی تقسیم میشه. اول من به اینا اشاره میکنم و بعدی که این بیشتر راجع به هر کدوم مختصرا توضیح میدم. قسمت اول خدماتی که ما ارائه میدیم رابطه با دعاوی حقوقی، همون لاسوت یا لیتیگیشن هست. قسمت دوم مربوط به امور حقوقی مربوط به تجارت و بازرگانی میشه، کامرشال یا بیزنس لا. و قسمت سوم مربوط میشه به مالکیت‌های فکری یا معنوی، اینتلیکچوال پراپرتی، که اون خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، پتنت، اسامی و علائم تجاری، ترید مارک یا لوگو یا ترید درس، آثار هنری و ادبی، کپی رایت و نهایتاً اسرار محرمانه تجاری که همون ترید سیکرت باشه. حالا من هر کدوم راجع به هر کدوم از این قسمت‌های تخصصیمون یکم بیشتر توضیح میدم. اول لیتیگیشن، لاسوت یا همون دعوی حقوقی قضایی، همونجوری که از اسمش مشخصه هر نوع اختلافی هستش که یا در دادگاه هست یا اینکه اگه حل و فصل نشه ممکنه به دادگاه کشیده بشه. ممکنه املاک باشه، ممکنه قرارداد باشه، ممکنه شراکت باشه، ممکنه مالکیت‌های معنوی مثل اختراعات باشه. قسمت دوم خدماتی که ما ارائه می‌دیم مربوط به تجارت و بازرگانی، اونم همونجوری که از اسمش مشخصه هر نوع کار حقوقیه که در رابطه با تجارت و بازرگانی پیش میاد. به عنوان مثال ثبت شرکت‌ها، تهیه، تنظیم، مرور و مذاکره در مورد قراردادها، صدور سهام و غیره و غیره. قسمت سوم خدماتی که ما ارائه می‌دیم رابطه با مالکیت‌های فکری یا معنوی یا اینتلیکچوال پراپرتی است که همونجوری گفتم این خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، پتنت، اسامی و علائم تجاری، ترید مارک، آثار هنری و ادبی، کپی رایت و اسرار محرمانه تجاری، ترید سیکرت. در مورد ستای اول، چون اسرار محرمانه تجاری بحث جداییه، ما میتونیم کمک کنیم که شما حقتون رو محفوظ نگه دارین، یعنی به ثبت برسونین. دوم، اگه میخواین دنبال بازار بگردین میتونیم بهتون کمک کنیم برای بازاریابی. اگه میخواین قرارداد امضا کنین برای واگذاری و یا فروش مالکیت معنویتون، ما میتونیم اون قرارداد رو براتون تهیه و تنظیم کنیم. و نهایتا اگر هم احتیاج به دادگاه رفتن باشه که از حق شما دفاع کنیم، اونم ما میتونیم برای شما انجام بدیم. در مورد تمام خدماتی که ما ارائه میدیم، کار ما بین‌المللی است، نه فقط در کالیفرنیا و ایالت های دیگه، بلکه در خارج از ایالت ها، از آمریکا هم ما کارهای متعددی داشتیم. دوستان عزیز، اگر اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع میخواهید یا کار تخصصی مون، میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید، adlila.com، یا اینکه با ما مستقیما تماس بگیرید 213-623-6547. از طریق لینکدین و فیسبوک هم این روزا میتونید با من تماس بگیرید. دوستان عزیز، در ضمن یادتون نره که من روزهای سه شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توهیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم. KIRN 670 AM. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه دوم جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت رو در تالار خانوادگی صوفی در این شهر خواهم داشت. از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر ورودی این کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به دلیل درخواست‌های مکرر دوستان به خاطر اینکه در فصل تابستان اگر مشکلی مخصوصاً برای عزیزانشون درباره کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی و گرفتاری‌های مربوط به اون هست، ADD و ADHD برنامه‌ای باشه، آقای محمدی رو خواهش کردم که در دفتر من در باره تست تووا، نورو فیدبک، بایو فیدبک، معالجه ADD ADHD اطلاعاتی رو در اختیار علاقمندان بگذارند و بنابراین دو برنامه در روزهای چهارشنبه پنجم و دوازدهم جون از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به صورت رایگان در خدمتتون خواهند بود، فقط با این تفاوت که به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید و شماره تلفن آقای محمدی 818-451-6666 از 451-6666. و بالاخره چون عازم سفر اروپا هستم یادآور میشم که جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، سه‌شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام خواهم بود و بعد از کروز یک شنبه 30 جون در دوسلدورف، دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن. یعنی 28 کنفرانس رو خواهم داشت، چون هر روز 2 کنفرانس 2 تا 5، 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا که از شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو سلام هست.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه با
تون صحبت کردم.
از مخامنه دکتر یه سوال دارم، البته 2 تا سوال دارم از خدمتتون در رابطه با فرزندم 6 سالشه ایشون. بعد خدمتتون عرض بکنم که من نزدیک به 2 ماه هست که اومدم اروپا، بعد درگیر گرفتن ویزا برای ایشون بودیم که حالا ایشون و مادرشون هم بتونن بیان. بعد این بچه یکم نگران بود برای اومدن اینجا و نمیدونم زبون اینجا. بعد من از وقتی که اومدم اینجا حالا با شما آشنا شدم و کاراتون رو دارم گوش میدم، با توجه به اون حساسیتی که فرموده بودید حالا بدترین سن برای مهاجرت برای بچه ها هستش و مخصوصا زبان یه مشکل اساسی براش هست، و از طرفی چون این بچه خودش نگران شده بود بسن باش که صحبت میکردم میگفت که من زبان اونجا رو بلد نیستم و این حرفا، من از یه استاد خواهش کردم که حالا میاد خونه با ایشون داره زبان کار میکنه. بعد خدمتتون عرض میکنم که تا حالا دیروز سوال من این بود، میخواستم با تون تماس بگیرم که به چه شکل من میتونم نگرانی رو از این بچه بردارم. اما امروز که با ایشون تماس گرفتم، بعد مادر خانم من هم چون اونا تنها هستن اومده پیششون، مادر خانم من یه شخصیت خیلی خود بزرگ بین و خود رأی داره، بعد این بچه هم از طرفی چون حالا با توجه به اون برخوردی که من باش داشتم اینجوری نبوده که چیزی بهش اجبار بشه تو زندگیش، البته نه همسر من یه خورده حالا این شخصیت رو داره اما از طرف من اینجوری نبوده. بعد خیلی به مشکل برخوردن با مادر خانومم که امروز مثلا من داشتم با ایشون صحبت میکردم، مادر خانومم بهشون گفت که گوشی رو شما قطع کن، بعد این داد زد سرش که اوکی من دارم با بابام صحبت میکنم. بعد بعدش گفتم خب چی شد، حالا صحبتمون رو ادامه بدیم. بعد بچه میگم 6 ساله برگشت به من گفت که آره من قطع کنم خودمو میرم از بالکن میندازم پایین، بابا من خیلی دوست دارم بمیرم. والا من شوکه شدم. بعد الان با خانومم که صحبت میکردم ازشون خواهش کردم که با توجه به اینی که 1 ماه دیگه حالا شاید 2 ماه دیگه ایشون تشریف میارن اینجا و میتونن اینجا مشغول به کار بشن، من ازشون خواهش کردم که دیگه سر کار نرن بمونن و از مادرشون خواهش کنن که بره که به بچه برسه. اما راست حقیقت به دلیل حالا یه سری روابطی که بین من و خانمم هستش ایشون حرف منو قبول نمیکنه. بعد من یه خورده الان مخصوصا با حرفی که امروز شنیدم از این بچه خیلی نگران شدم. ناگفته نماند که زندگی حالا آرومی خود ما نداشتیم، بعد ازدواجمون هم کاملا تحمیلی بوده، نزدیک به 10 سال هم هست که داریم با هم زندگی میکنیم.
خب ببینید عزیز، نه این الان من خوشحالم که تصویر کلی رو به من دارید، ولی این مجموعه از توش همه چی میشه در آورد. اولا بس. یک بچه‌ها یه حرفی میزنن، دوم این که بچه‌ها این حرفایی که میزنن برخی از اوقات اینقدر تو خالی و بی‌معنی است که حتی چند ثانیه بعدم بهش فکر نمی‌کنن، ولی بعضی از اوقات متاسفانه از سر بازی و لجبازی ممکن انجامش بدن. به همجاست که ما نمیدونیم چه خبر است. ضمناً داستان اختلاف شما و همسرتون خب یه مسئله است، ماجرا با خانواده گونه دیگری است. تنها بحث اول من با شما این است که اگه بخوام برم سراغ بچه، اولا مهم این است که وقتی بچه‌تون میاد تا زمانی که زبان رو در حدی نمیدونه که بتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه مدرسه نباید بره. چون یکی از اشتباهات بزرگ مهاجرین اینه که هم برای خلاص کردن خودشون هم به خاطر اینکه فکر کنن خب بالاخره بچه‌ها میرند و راه میافتن، ولی راه نمیافتن، بچه‌ها از پا در میان تا بالاخره اون زبان رو یاد میگیرن، برای که بچه‌ای که به هر حال در یک کشوری زندگی کرد و با یه زبان و فرهنگی آشناست و میدونه چه خبره و در روز روشن زندگی میکنه، حالا برش در یه اتاق تاریک که تازه دورورش ده ها خطر و ضرر واقعی هم حتی هست، یعنی مسئله برخورد بچه‌های دیگه و اینکه ما به این نتیجه برسه که همه میفهمن غیر از من، برای بچه بسیار سخت و سنگینه و اصولا اعتماد به نفس و حرمت نفس او رو به هم میریزه. بنابراین اولا شما اینکه میخواید کوششی بکنید که فرزندتون زبان رو بدونن بسیار بسیار خوبه، ولی تا زمانی که از نظر توانایی ارتباط به جایی نرسیده که خاطرتون هست باشه، باید در کلاس‌های زبان و یا به هر حال به نوعی در معرض این آموختن قرار بگیره. ولی این که بچه‌ای در 6 سالگی بگه من نگرانم که دارم میرم یه جایی که زبانشو بلد نیستم، خب من و شما میمونه که بگیم آدرسو بلد نیستیم. من اینو خیلی جدی نگیرید، این معنای خاصی نداره و مسئله استراب و نگرانی او حتی به اندازه این نیست که ببینه شما نیم ساعت دیر آمدید. پس اون به کنار. اما شما باید مطمئن بشید که مهاجرتتون کار درستیه، چون معمولاً و به ویژه وقتی که به زندگی زناشویی با خودش مسائل و مشکلات داره، مهاجرت میتونه آخرین ضربه ها رو بزنه. یعنی این رو متوجهش باشید که اشکالات زناشویی نباشه. دوم از نظر اجازه اقامت باید مطمئن باشید که مشکل قانونی نداری، و سوم از نظر اقتصادی، برای که اون چیزی که بعد از اجازه اقامت زندگی ها رو میتونه ویران کنه مسائل مالی هست، و بعدم توافق‌های اصولی رو باید در جهت برخورد با مسائل و مشکلاتون شما و همسرتون داشته باشید. این است که الان ماجرای اون ارتباطات رو خیلی جدی نگیرید، و به علاوه مخصوصا وقتی که شما نقشی نمیتونید داشته باشید در تغییر اون شرایط و موقعیت و روابط از راه دور در ایران، مثلا به رو خودتون نیاریدتن برخی از اوقات بهتر است. حالا سوال من از شما این است که برای این مهاجرتتون شما و همسرتون هر دوتا مطمئن و راضی هستید یا نیستید؟
اونو راست حقیقت این جریان مهاجرت برمیگرده به 5 سال پیش. ما خیلی تلاش کردیم که حالا به کانادا یا استرالیا بریم، بعد ما خیلی اختلاف داریم با هم دیگه، یعنی به این نتیجه رسیدیم که جدا شیم. البته من حالا یه چیزی خدمتتون عرض می‌کنم، من به این نتیجه رسیدم که خب از ایران خارج شیم و بعد این کارو بکنیم، حداقل تا وقتی که بچه مثلا به یه سرانجومی مثلا
به چه سن
16 سال
بشه. شما فکر می‌کنید صبر کنید از شما فکر می‌کنید در کشورهای خارجی شما می‌تونید 10 سال بازی در بیارید؟ نه، تو ایران میشه، برای که اونجا تفکیک جنسیتی هست، فامیل و خانواده‌ها هستن، به فرهنگ و شرایط زمان آشنا هستید، اینو اختلافاتو نداشتن ارتباطات پذیرفته است. شما در اروپا نمیتونید 10 سال بازی در بیارید تا بچه به 15 سالگی برسه. نه، اون کار درستی نیست. ببینید و بعدم صبر کنید، بعدم اومدن تو اروپا برای طلاق راه درستی نیست، یعنی اونجا بچه ها بیشتر به هم میریزن، یعنی حالا دیگه نه تنها اون جامعه و فرهنگ و فامیل و دوستان و اون خاطرات گذشته باشون نیست، حالا یا پدر نیست یا مادر نیست. من نه اینکه بگم اینو نشنیدم، اینو برخی از اوقات به دلایل حقوقی و قانونی شنیدم که آدم ها میان به خارج که اونجا طلاق بگیرن چون ممکنه منافعشون اینجوری ایجاب کنه، ولی اینکه بیایم خارج در سنین پایین بچه که بعدن مثلا 10 سال دیگه یا 8 سال دیگه طلاق بگیریم، شما دوام نمیارید عزیز. اگر اشکالات و اختلافاتون حل نکنید، امکان نداره بتونید همچی دوران طولانی رو با این جدالی که همکنون حتی شما در ایران دارید اینجا داشته باشید. اون اصلا راه حل نیست، و خروج شما هم ببینید عزیز، اونو باید واقع بینانه ارزیابی کنین. اشکال کار ما این است که ما در این مهاجرت ها و سفرها خودمون رو با خودمون میبریم. اگه خودمون میتونستیم بگذاریم و بریم حتما خوش میگذشت و همه چیز درست میشد و خوب میشد، ولی شما همون آدم ها هستید، تازه با یه مقدار امکانات کمتر و مسائل و مشکلات بیشتر. یعنی همین، فرض کنین همین ماجرای زبان، همین موضوع تفاوت‌های فرهنگی، همین تصمیم هایی که در ایران خیلی روشن بوده چه باید بکنید، هر دو تون هم ای بسا در یه جهت و هدف بودید، حالا تصمیم ها کاملا در مقابل هم قرار میگیرد. به هیچ وجه مهاجرت زندگی زناشویی کمی آشفته و به هم ریخته رو درست نخواهد کرد و یا فرصتی برای یه نوع خریدن وقت رو به نظر من اصلا نخواهد، درست برعکس، معمولا یه کمی حالت ها تسریع میشه، سرعت بیشتری میگیره و به جهت‌های کاملا آزاردهنده و ویرانگری حتی میتونه حرکت بکنه. یه کمی مطمئن بشید هدف‌های شما اولا درستی که بعدا در خصوص این که راهی که برای رسیدن به اون هدف انتخاب میکنید درست باشه.
آخه حقیقت های دوستور الان فرض بکنید الان من بخوام جداشم از خانمم که حالا به این نتیجه ما رسیدیم، بعد الان تو این موندیم که الان اگه من جداشم بچه رو بیارم اینجا پیش خودم یا بذارمش اونجا با اون شرایط ایران، از طرفی جامعه جامعه‌ای نیست که بخواد همسر من رو، حالا ما یه سری اختلافات داریم ولی در هر صورت من به چشمی که انسان به ایشون نگاه میکنم، جامعه جامعه‌ای نیست که بتونه حمایت بکنه و از طرفی حالا با توجه به کاری که ایشون داره نمیتونه از پس زندگی خودش بر بیاد. من
حالا در اروپا، شما در اروپا وضعتون بدتر از ایران خواهد بود اونجا فکر
نه آیدتون، من یه جاب آفر داشتم از اروپا به دلیل تخصصی که دارم، بعد ایشون هم تو حالا اون فیلد کاری که دارن بیان اینجا، میان تو همین شرکتی که بنده مشغول به کارم.
یعنی شما من میفرمایید شما در اروپا به دلیل توانایی هاتون جا داری، تو ایران نداشتید؟ متوجه وضعیت خاص اقتصادی هستم ولی یعنی فکر کنید شما در اونجا مشکلی از نظر اقتصادی نخواهید داشت؟
بله از جهت اقتصادی البته دکتر خدمت عرض میکنم که من تو ایرانم مشکل اقتصادی نداشتم از این جهتی که البته بدون پشتوانه مالی خاص، اما با توجه به تخصصی که دارم با چند تا شرکت قرارداد داشتم کار میکردم و درآمدم از عرف الان همسن و سالهای خودم تو ایران خیلی بالاتر بود. خانمم با توجه به تخصصی که داره، خب حالا ایشون حقوقش مثلا یک پنجم حقوق من بود، اما اگر ایشون به اروپا بیاد همون کاری که بکنه، شاید به دلیل اینی که یک سالی هم از من ایشون بزرگتر هستش، حقوقش از منم بالاتر بره، یعنی از این بابت ها خب میتونه از پس خودش بر بیاد. و دکتر حالا دارم میگم من درآمدم تو ایران خیلی خوب بود، اما قابل مقایسه با حقوقی که الان اینجا دارم تو اروپا میگیرم نیست، اصلا نبود. مثلا خونه‌ای که من تو ایران میخواستم بخرم فرض بکنید 4 سال پیش متری 1,000,000 تومان 150 متر خونه بوده، الان که خواستم بخرم اون خونه رو به من صاحبخونه میگه که 4.5 متری شما باید به من بدی. خب من حقوقم بالا بود اما اینقدر نبود که من بتونم همچین کاری بکنم.
یعنی شما به من میفرمایید از نظر اقتصادی وضعیت اقتصادی شما در اروپا بهتر از ایران خواهد بود؟
بله کاملا.
خب و ما فکر کنید که در اونجا اگر جدا بشید ایشون توانایی، یعنی هر دوی شما توانایی اداره کردن خودتون و بچه رو دارید
تو اروپا؟ بله.
خب اگر این هست، خب اگر چنین است من اونجا بحث و گفتگویی ندارم. به نظر من کی میتونن همسرتون و فرزندتون بهتون ملحق بشن؟
والا تو 2 ماه دیگه، بستگی به اداره مهاجرت اینجا داره، به دلیل حالا تخصصی که داریم یه خورده ما اون جریان سیگارتی چکمون یه خورده
نه متوجه نه. حالا من چون من الان دارم میرسم به پیام ها و اخبار، من تنها توصیه‌ام خدمتتون این است که بگذاریدش تمام روز فرزندتون واقعا اون زبان رو بخونه تا اینکه اصلا نگران مدرسه‌اش یا چیز دیگری باشید، چون الان هم نمیدونم اصلا کودکستان احتمالاً میره، ولی هرچه میره ببریدش، یعنی مسئله زبان رو به نوعی مطمئن باشید در حدی که ممکن است یاد بگیره برای که اون کمک بزرگی است. حالا اگر حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشیم شنگان عجمن بعد از چند پیام و اخبار با ما باشید.
عروسی یا مهمونی در پیش دارین؟ پس حتما برین به partybravo.com تا با صدها ارائه دهنده سرویس های جشن و مهمونی آشنا بشین و از تخفیف های مخصوص Party Bravo استفاده کنین. partybravo.com
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشاله ران پا hip. تلفن 818 900 2700 900 2700. از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا پیام شاهیان.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
bullseyetraders.com. زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ما بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989. Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. گزارش‌ها از ایران هاکیست. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج امروز با اشاره به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت اقدام شورای نگهبان یک اقدام مقتدرانه و بر اساس معیارها و ضوابط قانونی در بررسی صلاحیت‌ها بوده و اقدام این شورا خود یک حماسه سیاسی بود. وی در سخنان خود همچنین افزود رأی قاطع شورای نگهبان شور و نشاط مردم را برای حضور در انتخابات افزایش داده است. رئیس سازمان بسیج در ایران در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری سیاسی جوایز بین المللی از جمله جایزه اسکار و جایزه صلح نوبل علیه ایران سخن گفت و اظهار داشت جایزه اسکار دو سال است که کاملا در اختیار سیستم‌های سیاسی قرار دارد و طی دو سال گذشته این جایزه به فیلم‌های ضد ایرانی که یکی ساخته ایران و یکی ساخته آمریکا بود تعلق گرفت که هیچ کدام از این فیلم‌ها از سوی هنرمندان تقدیر نشدند. بر اساس گزارش‌ها اشاره نقدی به دو فیلم جدای نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی و آرگو ساخته بن افلک است. پلیس فدرال آمریکا امروز مردی را در اورلندو واقع در ایالت فلوریدا در حین سوال و جواب مورد تیراندازی قرار داد که به کشته شدن وی منجر گردید. این مرد 27 ساله چچنی تبار زمانی که پلیس فدرال در مورد ارتباط او با تامرلان سارنایف یکی از بمبگذاران حادثه ماراتن بوستون سوالاتی مطرح کرد، تلاش کرده بود با چاقو به پلیس حمله کند که مورد تیراندازی قرار گرفت. در جریان این رویداد مأمور پلیس FBI نیز مجروح شده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 71، در منطقه ولی 76 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 68 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 56 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. من الان قبل خیلی کوتاه خدمت رو عرض بکنم، متاسفانه من کودکی خیلی اسفناکی داشتم. بعد سه تا سوال دارم ازتون، حالا اگر خودتون صلاح بدونید شما سوال بپرسید من خدمتتون عرض میکنم. دکتر من تقریبا نمیتونم به کسی بگم. بعد مسئله دوم این که حرمت نفس خیلی پایینی دارم، شدیداً احساس خود کمبینی دارم خیلی زیاد. و شماره سومش هم اینه که من حتی همینجا مثلا تو این جلساتی که با این اروپایی ها من هستم، با یکی که یه سلام علیک میکنم یا مثلا یک رابطه خیلی کوتاه دوستانه مثلا سر میز شام به وجود میادم، تو ایران هم همینجوری بود، من شدیداً احساس دین میکنم. یعنی اگر خواسته از من داشته باشه من با تمام وجود سعی میکنم این رو انجامش بدم. من اینجا هم یه پرانتز باز بکنم که از وقتی سیدیهای شما رو گوش، از وقتی که حالا با صحبت های شما آشنا شدم تو یوتیوب و رادیو، واقعا موندم من آدم مهر طلبی هستم یا مهربون؟
نه حتما مهر طلبی عزیز، آخه این حرف ها هیچ ارتباطی با مهربونی نداره. یعنی اون چی که شما گفتید، ببینید عزیز، پایه گفتگو این هست که من و شما در کودکی احتیاج به توجه داریم، احتیاجی به محبت و نوازش و مواظبت و مراقبت داریم و این باید دائمی باشه. حتی تو یک سال عمر من نمیتونه یه روز نباشه. وقتی که چنین چیزی بود، توجه بود، محبت بود، نوازش بود و مواظبت و مراقبت یا آدم آگاه دانایی بود، ما به امنیت و آرامش میرسیم. روزی که به امنیت و آرامش رسیدیم میتونیم به خودمونم تا حدودی برسیم، ولی اگر اینا نباشه، اولا ما اعتماد و اطمینان اون رو از دست میدیم، احساس استراب و نگرانی دائمی میکنیم، ناچار بدمین و منفی و ناامیدیم و اصولا جهانی رو که نظم و ترتیبی درش باشه رو به اون صورت اصلا نمیشناسیم و نمیبینیم و در مغز ما یه چنین ارتباط معقولی که معمولا در 8 ماهگی به خاطر ظهور برداشت کودک انسانی، نوزاد انسانی از اصل علیت کازن ایفکت مطرح میشه رو نخواهیم داشت. این ماجرا وقتی بین 1 تا 3 سالگی ادامه پیدا کنه و ما از آزادی برخوردار نباشیم و پدر و مادر ما یه اصولی رعایت نکنند، ما گرفتار مسئله شرم و خجالت و استراب و نگرانی از نوع دیگه میشیم که با خود زمینه رو برای افسردگی و برای خشم هم فراهم میکنیم و با شک شروع میکنیم به دنیای دوربر خودمون نگاه کردن. در اینجاست که به یک باره من چشم از خودم بر میدارم، یعنی کودک تمام مدت نگران حوادث و اتفاقات دوربر خودش خواهد شد و به تدریج از خودش خالی خالی میشه و همه چیز میشه دیگران و حالا این دیگرانن که قضاوتشون، نظرشون، حرفشون، حتی احتیاجشون، خواستشون برای من اهمیت بیشتری از خود من پیدا میکنه. معناش این نیست که این رو از سر محبت و مهربونی میدم، این از سر وحشت و اجبار میدم و به تدریج این در وجود من مینشینه. درست مثل فرض کنین شما وقتی مهمان دارید نمیاد بگید بشین غذاتون رو بخورید، به مهمونا اعتنا نکنید، شما غذا رو به مهمونا میدید ای بس خودتونید که نمیخورید. و این دقیقاً اون اتفاقی است که در ذهن من و شما میفته و باز گفتم این به خاطر این نیست که دیگران مهمتر از منن، من کمتر از دیگران گرسنه‌ام، غذا کمتر اهمیت داره، نه، من میتونم به عنوان یه میزبان گرسنه‌تر از همه مهمانان باشم و بعدم خودم برای خودم از همه مهمتر باشم ولی همچنان میستم تا مهمانان من غذا بخورن. این ماجرای مهربانی از اینجا پیدا میشه که من تبدیل میشم به میزبان در حالی که در خصوص خودم من قرار میزبان خودم باشم و نه میزبان دیگران، دیگران مهمان منن. و این رفتاری است که بعداً به صورتی که شما بیان کردید با خودش میاد. همینجاست که چون بین 1 تا 3 سالگی مسئله حرمت نفس مطرح میشه که اساسش این هست که من خوبم و دوم خواستنی و دوست داشتنی، در من اتفاق نمیفته، پس بنابراین منی که خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم دائما باید به همه ثابت کنم که ببینید من چقدر خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و بعد از 100 دفعه 500 دفعه این کار کردم برای من به عنوان طبیعت دوم من در میاد که اصلا به صورت خودکار اتوماتیک من این کار رو میکنم، یعنی دستگاه اتوماتیک من همینقدر که حواسم به یه چیز دیگه باشه به اون صورت عمل میکنه و بعدن تبدیل میشم به یه آدمی که نه به دلیل اینکه خوبم، نه به دلیل اینکه دیگران خوبند، به خاطر اینکه خودم رو بد میدونم و دیگران رو بدتر و وحشت از نتیجه رابطه دارم، حالا کوشش میکنم همه اونا رو خوشحال و راحت و راضی نگه دارم و همونطور که شما گفتید جرأت و توانایی گفتن نه رو ندارم و بنابراین وقتی کسی از من درخواست نامشروعی میکنه من اون رو میگم با کمال میل شما فرض بفرمایید در اروپا تشریف دارید، من میام اونجا میگم که من اینجا اتومبیل ندارم، اتومبیل تو این 2-3 روزی که من اونجا هستم به من بده و شما میگید با کمال میل و افتخار از این تعارفهای ما، ولی بعدن میافتید به جون من که خودش آمده اینجا، خب برو تو که پول داری برو ماشین بگیر، من ماشین منه برای چی میخوای، تاکسی سوار شو، حالا چه وقت این درخواست، بعد من فردا 1000 تا کار بدبختی دارم و بعد از اون که حساب منو رسیدید که چه آدم بد پست به هر حال نابخردی هستم یا هر چیز دیگه، میفتید به جون خودتون که وسط این هم آدم سراغ من اومد، از من احمقتر و ساده‌تر و ابلهتر پیدا نکرد، منم که یه جوری وانمود کردم که گویی اصلا یه افتخاری بر من گذاشته که من بهش ماشینم رو بدم و بنابراین حالا با خودتون درگیری و گرفتاری دارید و اینجاست که مسئله مهربانیه. چون آدم مهربان از رد و قبول درخواست دیگران هر دو آزار میبینه و آسیب میبینه و اصولا این کار رو از سر ایستادن بر روی حقش و خواستش و رعایت انسانها در شرایط نیاز نمیبینه، بلکه این رو فقط برای خریدن محبوبیت و یا پذیرفته شدن و اینکه اونا نظرشون درباره من باید چه باشه ازش استفاده میکنه. بنابراین اون مجموعه به هم گره میخوره و تازه بین 3 تا 6 سالگی به دلیل ویژگی روانی ما وارد مرحله گناه میشی، یعنی حالا دیگه چون یه کوششی همیشه کردیم برای اینکه خوب باشیم به تدریج به این نتیجه میرسیم که من شاید آدم بدی نباشم ولی خب حالا میبینم که دائما کارهایی میکنم که نباید بکنم، پس بنابراین میشم گناهکار. چون در مرحله شرم میگم من بدم، در مرحله گناه میگم من آدم خوبیم که کار بدی کردم و به همین جهت است که بین 3 تا 6 سالگی در من گناه هم شکل و فرم گیره. یعنی حالا اگر یه دفعه یه کسی از من چیزی خواست و گفتم نه، حالا احساس بدی میکنم که چرا این بیچاره که احتیاج داشت من کمکش نکردم، و در نتیجه حالا در اون گونه مواردی هم که مسئله بسیار مشخص بوده یا نیاز خود من اینقدر شدید بوده که به اون آدم گفتم نه، حالا باز درگیری و گرفتاری من با احساس گناه هست. و چون همطور که میدونیم بارها عرض کردم از 99 درصد مردم در 99 درصد تاریخ اومدن در 7 سالگی ایستادن، برای این موضوع گناه اولیه و اوریجینال سین اصلا میشه مسئله انسانی. یعنی اصلا ما گویی گناهکار هستیم، ما نه تنها حالا برخی از برداشت ها کثیف هستیم، برخی از اوقات بی ارزشیم، بی اهمیتیم، هیچیم، ناچیزیم، یک موجود ضعیف زبون چنین و چنان هستیم با هزاران گیر و گرفتاری، اصلا گناهکارم هستیم، اونم به خاطر اقدام یک کس دیگه یه جای دیگه در یه زبانی که اصلا کل مسئله هستن. باعث حیرت است که آدم قبول کنه چنین چیزی به این شکل و فرم صورت گرفته، ولی ما با اون دیگه اون وقت شروع میکنیم حرکت کردن. و کافی است که به مدرسه بریم و محیط آموزشی مانند کشور ما اون زبانی که حالا شما رو نمیدونم ولی دورهای ما غالبا با تحقیر و تهدید و تنبیه و اینا اصلا همراه باشه. من خاطرم هست که روز اولی که به دبیرستان رفتم مدیر مدرسه آقای دستقیب در شیراز ایستاد و یه سخنرانی کرد. من فکر کردم اگر دنیا و مدرسه و زندگی آینده من چنینه، من که از پادر اومدم. یعنی از طریق ایجاد رعب و وحشت که در اینجا چه میکنیم و مواظبتون هستیم و بیرون تو خیابون مواظب باشید و با کسی حرف نزنید، تو نمیدونم دو چرخه از کسی نگیرید، تو نمیدونم فلان و بهمان نکنید، تو پولی که دارید رو به کسی حتی اون یک قرون دوزار رو ندی، تو از کسی یک قرون دوزار رو نگیری، تو به شما یه چیزی دادن نگیری، تو یعنی یه دفعه یک دنیای تاریکی رو من خاطرم هست، کاملا خاطرم هست، برای انسان درست میکنن که دیگه اون مقدار احساس خوبی هم که داریم از بین میره و با احساس حقارت زندگی میکنیم. حالا تبدیل میشیم به یک کسانی که در خدمت دیگرانیم، در حالی که اونها هم مثل ما شاید به موضوع همین گونه نگاه میکنن. در نتیجه هر دو رنج میبریم به خاطر رعایت حال هم. درست بس که فرض بفرمایید شما دیگه دلتون نمیخواد این گفتگو و مکالمه رو با من ادامه بدید، منم اصلا دلم نمیخواد، ولی به دلیل رو درواسی ما همینجوری شروع می‌کنیم با هم حرف زدن، شما رنج می‌برید منم رنج می‌برم، برای اینکه فکر کنیم اگر گفتگو اون رو قطع کنیم شما یا من اذیت خواهیم شد. من بارها رو خط تلفنم یه تمنایی از دوستان می‌کنم که لطفاً، حتی اخیراً عوضش کردم، لطفاً نام و شماره تلفن خودتون رو بگذارید، یا قبلا میگفتم با پیام بسیار کوتاه، ولی دقیقاً میفهمم چرا پیام ایده کوتاه نیست. مثلا تلفن میکنن که آی دکتر خواستیم ازتون تشکر کنیم، ببخشید مزاحم شما شدیم، همجوری حرف میزنن. علتش همین است که نمیخوان تلفن کنم، میگم من تلفن کردم و یه ریفرال میخوام، میخوام منو به کسی مراجعه بدید، همین، و اینم شماره تلفن منه. این کارو نمیکنن، شروع میکنن یه توضیحاتی دادن. چند دفعه رفته اصلا من دو مالی کسی میگردم، خواستم بریم پلوش برای که مسائل داریم، شما هم خودتون گفتید که آدم بهتره بره سراغ یه کسی، ما هم بالاخره این تصمیمو گرفتیم، ولی دلم میخواد نظر شما باشه. خب همه اینا رو من میدونم، شما لطف کردید دفتر من تلفن کردید به خاطر همه اینا، برام اگر لطف کنید فقط نامتون و شماره تلفنتون رو بگذارید، منم وقتی 60 تا تلفن هست فرصت پیدا میکنم تو 15 دقیقه 20 دقیقه بشنوم، ولی وقتی که هر کسی 2 3 دقیقه شروع میکنه صحبت کردن، حالا من 3 ساعت وقت از کجا بیارم؟ و دقیقاً هم میفهمم کسانی که این گفتگوها رو میکنن فقط میخوان به حساب خودشون مؤدب باشن و خوب جلوه کنن و به نظر مثلا درخواست کننده یا طلبکار نیان، در حالی که من عزیز رو ترجیح میدم که بگه اسم من اینه، یا تو اونم نگیم این شماره تلفنیست، احتیاج به یک روانشناس دارم، همین. یه همچین جمله کوتاهی کار منو بسیار ساده میکنه و من فرصت میده که تلفن رو بتونم یه روز در میون حداقل چک کنم و اسامی رو به دفتر بدم که تماس بگیرم. بنابراین ما وارد یه مرحله میشیم که حالا مزاحم برای هم هستیم. یعنی شما چقدر تو این مهمونی ها رفتید، طرف میخواسته بره، طرف هم خوابش میامده، ولی هر دو نشستند و بعدن هر دو فردا صبحم با مسئله و مشکل روبرو شدن، ولی فکر کردن اگر پاشیم، اگر نخوریم، اگر نگیم، حتی اگر فرض بفرمایید من یه لطیفه ای نگم، یا اگر آوازی نخونم، یا اگر سازی نزنم، مردم راجع به من چی بگن؟ نه خودم دوست دارم نه اونا. به همین جاست که بسیار از اوقات وقتی یه چیزی شروع میشه همه میخوان تمومش کنن برسن به یه نفر بعدی، و اینا نشون دهنده یه فرهنگی است که آنچنان تو در تو همه شروع میکنیم این گونه خودمون و دیگران رو آزار دادن، که اساسش مهرطلبیه، اساسش رنج بردن به خاطر دیگران است، کاملا بیهوده و بیفایده. به همین جاست که بر اساس آنچه که اشاره کردید ماجرای سلف استیم شماست، حرمت نفس شماست، ولی اگر به عنوان تیپ شخصیتی باشه که به نظر من بیش از 60 تا 70 درصد مردم ایران یا مهرطلبند یا گرایش های شدید مهرطلبی دارن و به عنوان یه ویژگی فرهنگی و جامعه ما هست، مسئله مهرطلبی است عزیز من. دوربر خودم از 10 آدم حتما تازه در امریکا با وجودی که تغییراتی پیدا شده بیش از نیمی از اونها رو مهرطلب میبینم و این رو شما میتونید در اون علائم ببینید. اگر سی دی من رو یا شنیده باشید، من 60 ویژگی برای آدم مهرطلب قائلم و معتقدم بیش از نیمی از ما بیشتر از 30 یا 35 یا 40 تای اون رو داریم. بنابراین حالا مسئله اون نیست که عنوان و برچسب من و شما چیست، مهم این است که وقتی بدونیم 60 ویژگی هست که به عنوان تیپ مهرطلبه و اینا بد است و غلط است و مضر است و آزاردهنده است، نه تنها برای ما حتی برای دیگران، خب وقتی از اونا با خبر بشیم و در جهت تغییرش که کار بسیار ساده است از این بعد این کار رو نمی کنم. مثل این که فرض بفرمایید شما تصمیم میگیرید بعد از این بعد از ساعت 10 شب به خانه کسی تلفن نکنید و از یاس روزهای تعطیل قبل از ساعت 10 و 11 به کسی زنگ نزنید، مردم رو از خواب بیدار نکنید برای که خود شما بیدارید، خب یه قاعده ای میشه که آدم ها تکلیفشون رو در این زمینه ها میدونن. به هر حال امیدوارم که این مسائل و مشکلات با یه مقدار آشنایی بیشتر که همطور که اشاره فرمودید خوشبختانه امروز در این زمینه دسترسی بهش فراهم هست بتونید اطلاعات بیشتری پیدا کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگرم باز هم مسئله بود من با دوستان دیگه هم دارم، فقط اشکال کار من این است که یه دست حادثه
چون از تلفن هتل دارم تماس میگیرم ولی 50 دقیقه آیا تو پشت خط بودم اگه اجازه بدید.
بله ببینید نمیخوام چی بگم، روی خط باشید، بذارم همجا به شما بگم. یکی از ویژگی‌های تیپ مهرطلب چون از همه انتظار داره خودش رو هم منتظر میدانه. روی خط باشید چشم در خدمت هستم. چنگان رجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، در این روزهای زیبای بهاری و ساد نو دیگه از این بهتر نمیشه. از تلکام هاوس یه خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-3030 و بلئر 818-765-1025، عضو 38 و 55 درصد ایرانیان.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-8000-310-472-8500 www.mtgbankers.com
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می‌کند. یک شنبه 26 می مموریال دی ویکند با هنرمند دوست داشتنی امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی.
امید یک شنبه 26 می در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
من میفهممت درکت میکنم.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای پس خیلی سریع من خدمت مرز کنم یه خلاصه از کودکی من واقعا
نه نرید آخه عزیز من یه در از ساعت
شاید واقعا دو یعنی خیلی کوتاه میگم آقای
بفرمایی
چون خیلی خواستم باشون به جنگم نشده گفتم فکر کنم حالوش 4-5 سالگی بود من متاسفانه مورد تجاوز قرار گرفتم و این تا سن 10 سالگی 4-5 بار این تکرار شد بعد من به مذهب پناه بردم مذهب نتونست نجاتم بده من از خدا و مذهب و همه چی گریزون شدم بعد به خاطر که خودم رو حفظ کنم از اجتماع ایران شروع کردم ورزش رزمی کار کردم بعد من مرحله‌ای رسیدم که میتونستم از خودم دفاع کنم بعد از همون موقع هم تأخیرها خیلی زیاد بود و این حتی از طرف مثلا مادرم فرض بکنید من البته خدمت فرض بکنم که پدرم متأسفانه اعتیاد داشت بعد ایشون 3 بار خواستم ایشون رو ترک بدم بعد نشد 16 سال دیگه ایشون رو از دست دادم حالا بعد و این تحقیر از جانب مادرم بود مثلا فرض بکنید که من میخندیدم این چروکای خنده تو صورت هر کسی حالا امکان داره ایجاد بشه ایشون این رو به رخ من میکشید بعد و حالا این مسئله همینجور ادامه پیدا کرد یه سری مسئله دیگه و بعد ازدواجم حالا دکتر این مسائل واقعا منو بعضی وقت داد یعنی انگار من دو تا شخصیت دارم یه شخصیتم پا میشه با همه اینا بجنگه و تقریبا کمکم کرده که من برسم به اینجا من متاسفانه من از 9 سالگی باز کارم میکردم در یک تراشکاری و تانکرسازی بعد خدمت رو عرض بکنم که اما یه بعضی وقتا هم این فکرها وقتی سراغم میاد تقریبا اصلا دستم رو میبنده با اینکه خیلی کتاب خوندم حتی از یکی دو نفر خواستم ایران کمک بگیرم الان صحبت شما رو گوش می کنم متاسفانه در توانم نیست که اینا رو یعنی این فکر را سراغم
نه ببینید عزیز نه ماجرا یه ذره جدی تر از این است یعنی درست مثل این است که کسی بیاد بگه من مثلا 90 سالم حالا میخوام جوان باشم و یا جوان بشم شما محدودیت بسیار دارید مطالبی که بهش اشاره کردی اینا هر کدومش میتونه حتی صدها جلسه بخواد و اونم تازه با این فرض است که فرد آشنا باشه و از راه درستش بره یعنی انتظار این که شما یه مغزی رو که درش همه چی کاشته شده به یک بار خالی کنید نداشته باشید من بارها عرض کردم الان شما اگر من بهتون بگم که لطفاً از این بعد فارسی نفهمید شما هم چیکاری نمیتونید بکنید شما ممکنه فارسی صحبت نکنید ولی نمیتونید نفهمید و بنابراین آنچه که در ذهن من و شما هست اونجا کار گذاشته شده فقط از راه درستش میشه رفت این که من و شما برخی از وقت بهش انرژی میدیم وارد صحنه ذهنمون میکنیم مثل اینکه شما فرض کنید الان به فرزندتون فکر بکنید بعد برای مدت نیم ساعت اصلا به او فکر نمیکنید اون موضوع اتفاق میفته ولی اینکه اصلا ما بیایم آنچه که شما راجع به فرزندتون میدونین از ذهن شما بیرون کنیم بیرون نخواهد رفت همطور در مورد کودکیتون بنابراین احتیاج به کمک در این زمینه است و همطور که اشاره کردید چون آشنایی شما با این موضوع ها حالا یا تازه است یا محدود هست یادتون باشه یه دوره 8 ساله 9 ساله دانشگاه با خوندن چند هزار صفحه کتاب و دادن امتحان و اینها آدم های شناخت کلی ممکنه درباره این موضوع داشته باشن که به هر حال با مرور زمان میتونم اونو بیشتر و بیشتر کنم. بنابراین در آغاز راه هستید، ولی خودتون اذیت نکنید، ولی که اصلا راهی غیر از این هم نیست که شما با شناخت بیشتری از خودتون بدونید که چگونه بهتر میتونید زندگی کنید. و به همین دلیل است که اولا حالا با توجه به شرایطی که دارید بهتر اون است که از اطلاعاتی که در این زمینه موجود هست بخونید. من توی اون وبسایت من اگر برید قسمت رازها و نیازها ممکنه مواردی پیدا کنید که مستقیما به خودتون یا حتی به فرزندتون یا موضوعی زندگی مرتبطه، چون اونجا یه مقدار از بیش از 1000 ساعت از گفتگوهای من با عنوان هست و معمولا مواردی هم انتخاب شده که بیشتر میتونه مناسب باشه و یا توجه دوستان رو جلب کنه. بنابراین یه سری به اونا بزنید و به هر حال مثل هر کسی دیگه که قرار پزشک بشه یا قرار وکیل بشه باید صفحه به صفحه خواند و برخی از اوقات جمله به جمله یاد گرفت. به هر حال من شما هم همینقدر که در راه باشیم کفایت میکنه، خودتونم بی خودی برای این چیزا اذیت نکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم
از محبت. خواهش می‌کنم. سلام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در مورد دختر 2 سال و 2 ماه هم سوالاتی داشتم در مورد رفتاراش و اینا. اولا اینکه یه اطلاعاتی میخواستم به شما بدم. این دختر من وقتی که میخواست به دنیا بیاد این 3 هفته زودتر به دنیا اومد، بعد این بند نافش پیچیده شده بود دور گردنش و بعد امرجنسی سی سکشن شد به خانومم، بعد اینکه حالا بجز این هارت ریتش خیلی اومده بود پایین سر همین قضیه اینجوری شد و اینا. بعد دختر من تا 1.5 سالگیش خیلی دختر آرومی بود، یعنی شبا به موقعش میخوابید، 8-8.5 میخوابید، حالا شب مثلا شاید یه بار یا دو بار بیدار میشد شیرشو میخورد دوباره راحت سر جاش میخوابید، اصلا یک بار هم توی اتاق ما نیومده توی تخت خواب ما نخوابیده، خیلی دختر آرومی بود. تا اینکه 1.5 سالگیش یه بیمار شد، تب خیلی شدیدی گرفت، بعد از اون اصلا انگار این دختر 180 درجه تغییر کرد. یه دختری شد که الان ترسش زیاد شده، میترسه، شبا بیدار میشه جیغ میکشه، گریه میکنه، بعد خیلی خیلی بیش از اندازه وابسته شده به من، یعنی یه طوری که مثلا من اگه تا بغلش نکنم نمیخوابه، وقتی مثلا میخواد من میخوام بذارمش توی تختش که بخوابه تا من بغلش کردم نمیخواد بره تو تخت، ولی وقتی مادرش بغلش کرده راحت میره تو تخت و میخوابه، یعنی انگار یه بازی داره در میاره سر من. بعد اینکه خیلی خیلی زیاد شبا مثلا الان یه پسر 2 هفتگی هم که 2 هفته است که پسرمون به دنیا اومده، این بچه انقدر بیدار نمیشه که این خواهرش بیدار میشه، یعنی همچین حالتی شده، بعد بیدار میشه شدید خیلی با صدای بلند گریه میکنه تا من بغلش میکنم آرومش میکنم میبرمش رو موب یه آبی بهش میدم میخوره، بعد همونجور روی مثلا تو بغل من میخوابه آروم میشه، بعد دیگه مثلا یه 10 دقیقه یه رو که خوابی دوباره مثلا میره سر جاش. بعد اینکه این حرف زدنش هم یه جوریه که حرف میزنه خیلی کلمه میدونه، خیلی کلمه های زیادی میدونه، این 1 سال و 2 ماهش که بود ABCD رو قشنگ میدونست، یعنی A رو که نشون میدادی میدونست این A G، همینطور 1-2-3 رو میتونست قشنگ میشمر تا 10، الان تا 20 میتونه بشمره، ولی یه مشکلی که داره بیرون که میریم جلوی هیچ کس هیچ حرفی نمیزنه، یعنی مثلا تو خونه که هستیم ما بهش میگیم مثلا این چیه، میگه این اینه، مثلا این اینه این اینه، ولی مثلا بیرون که میریم هیچ چیزی نمیگه، یعنی اصلا انگار نمیخواد صحبت کنه، چون میدونیم که میتونه ولی نمیخواد صحبت کنه. من نمیدونم اگه راهنمایی بکنید خیلی.
آخه عزیز شما یه حرفایی میزنید که نشون میده یه نگاهی اذیت نشید، خیلی سطحی به موضوع پرورش تعلیم تربیت دارید. یعنی فرض کنید همین جمله آخرتون، شما وقتی میره دوش میگیرید لخت میشید، آیا تو مهمونی یا تو خیابونم لخت میرید؟ خب موقعیت متفاوته، بچه تو محیط خانه یه دنیای دیگری است، یه ماهیست در آب، آوردیتش بیرون، یعنی یه شما فکر کنید که چون بچه تو خونه بهش میگید این چیه میگه ای، اگر تو مهمونی هم گفتید این چیه میگه ای، اصلا همچه چیزی نیست، اون یه دنیای دیگری است، اون اطلاعاتی در الان وارد سیستمش میشه که اصلا مطلقا ممکن نیست حتی یادش باشه که اصلا اسمش چیه. حتی وقتی ازش میپرسی بعضی از بچه‌ها بلد نیستن، برای که اینقدر اطلاعات دیگه میرسه که مثل من و شما که ممکنه یه چیز ساده ای رو فراموش کنیم فراموش گردانه. دوم این که شما متوجه نیستید که وقتی بچه کاری میکنه و شما جوابی که به اون میدید، شما دارید اون وضعیت رو تقویت میکنید. یعنی اگر بچه من گریه کرد، من بغلش کردم، به بچه میگم هر وقت تو گریه کردی من بغلت میکنم، تنها چیزی که یادش میدم گریه کردنه.
آقای دکتر یه جوری گریه میکنه که اصلا دو ساعت گریه میکنه.
نه ببینید عزیز، نه من میدونم شما پرفایی که میزه، ولی روز اول بحثه، برای اینکه روز اول قرار نبوده اون اتفاق بیفته. بعدم ببینید عزیز، فرزند شما به خاطر تولدش آسیب دیده، این آسیب آسیب سیستم مغزی و عصبی است، بعدن جای دیگه خودشو نشون میده. من اگر در شکم مادرم فرض کن قلبم آسیب دیده، ای بسا 60 سالگی خودشو نشون میده من سکته میکنم، در روز اول که نیست. شما متوجه مراحل رشد نیستید، یا پسر و دختری که به این دنیا میان که دنبال پسر دخترها راه نمیافتن، وقتی 15 سالشون شد از پسر و دخترها خوششون میاد دنبال اونا راه میافتن، ولی این تو سیستمشون هست. بنابراین گونه‌ای که شما به موضوع نگاه میکنید، خوشحالم علاقه مندید به رفتار درست، ولی با آگاهی نیست عزیز. یعنی درست بسیمونه که من شما سوار اتومبیل بشیم، یه ماشین ما جلوم بزنیم بهش، بعد یه درختی اونجاست، بریم با اره بگیریم درخت رو قطع کنیم، بعد یه ماشینی کنار جاده ایستاده بریم بهش بگیم راه بیفت برو، یا مثلا چراغ قرمز بزنیم چراغ رو بشکنیم. یعنی استدلال اونی باشه که من دارم رانندگی میکنم و میخوام پیش برم و موانع رو از سر راهم برمیدارم. یعنی من تو صحبت شما وقتی که مطالب رو بیان میکردید احساس کردم که خب اونگونه به موضوع دارید نگاه میکنید. یعنی ببینید عزیز، ما چون خودمون کودک بودیم، بزرگ کردن بچه ها رو دوربر خودمون دیدیم، میبینیم الان دیگران هم چنین میکنن، داریم همون کارا رو میکنن، ولی این کارا سراپا غلط بود. یعنی از هزار نفر یک نفر هم، حتی آدم نیمه سالم هم، از این روابط و این گونه برخورد با موضوع پرورش تعلیم تربیت درست نشده. و به همین جهت است که شما قراره یه مقدار حداقلا رو بدونید، درست مانند مطلبی که به شنونده گرامی قبلی عرض کردم، یه مقداری در این زمینه کتاب هست، مطلب هست. و من به همین دلیل که تو 65 ساعت بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت، یعنی فرض کنید همونجا بحث این است که اصلا چجوری می‌تونیم یه بچه رو به کار خوب واداریم یا از کار بد باز داریم. بعدن تولد تا 3 سالگیه، یعنی به جرات میتونم بگم شاید 300 تا نکته هست که توی اون گفتگو آمده، یا در بخش فلسفه 15 تا دیگرگونی اساسی و 50 تا چیزی که دیگه عادی و باید بهش توجه کنیم و عمل کنیم آمده. یعنی موارد فراوونی هست که من و شما باید بیاموزیم. به همین جهت است که فرض بفرمایید وقتی درباره دخترتون میگید که در اون اوایل آروم بود، خب اون شانس بزرگی است، ولی نباید انتظار داشته باشید تغییر پیدا کنه. تمام بچه‌ها به مجردی که هوشی پیدا کنند و توانایی ذهنی یا مغزی پیدا کنند که بتونن پیش بینی کنند، یعنی قسمت خاصی از مغزشون به کار بیفته، دچار ترس و وحشت میشه. شما یه بچه یه سال و نیمه هیچ پروایی نداره بره وسط فری وی، اصلا میره، ماشین هم هست که هست، ولی بچه دو سال و نیمه امکان نداره حتی کنار فری وی اگر ماشین رد بشن دست شما رو محکم اگه دو دستتون بگیر خواهید چجوری فشار میده از ترسش، و بنابراین هرگز از شما جدا نمیشه. خب این بچه
همین الان خیلی ببخشید میونه کلامتون، ما از دو ماه پیش تقریبا گذاشتیمش دیکر، هفته ای 3 روز واسه 3 ساعت، روزی 3 ساعت گذاشتیمش دیکر، ولی الان مثلا 2 هفته است که خیلی خیلی راحت میرفت، خیلی راحت میرفت اونجا، بازیش هم میکرد، میخوابید، بعد میرفتیم میآوردیمش، ولی الان یه جوری شده که حتی دوباره آخر که میخواستیم ببریمش انقدر گریه کرد که اصلا نمیخواست بره تو.
نه ببینید عزیز، ببینید باز همینا کلیات مسئله است که مهمه. یک، بچه‌ها به 2 دلیل نمیخوان برن مدرسه. یکی مسئله استراب جدایی، یعنی یه آسیبی دیدن، ولی وقتی یه دفعه دور دفعه رفت معلوم استراب جدایی نداره. حالا که استراب جدایی نداره، چیزی که بچه‌ها نمیخوان برن بهش میگن اسکول فوبیا، یعنی یه حراس از مدرسه است. این حراس مدرسه برخی از اوقات اصلا به خاطر اون نیست، یه دفعه بچه به ذهنش میاد که من برم مدرسه خواهر یا برادر کوچیکتر من تو بغل مامانم باشه، منم نمیخوام برم. به همین سادگی. و بعدم همونطور که شما اشاره کردید، یاد گرفت وقتی من گریه کنم تسلیم من میشه. شما اگر برید در خونه مردم در بزنید فحش بهشون بدید بیان بعد از یه مدتی بیان بهتون پول بدن، شما چه میکنید؟ شما میرید سر کار؟ نه، در بزنید در خونه فحش بدید پول میگیرید، میرید در خونه بعدی فحش بدید پول میگیرید. خب شما دقیقاً دارید تقویت میکنید یا رینفورس میکنید ماجرای گریه کردن بچه رو، در حالی که اگر بار اولی که او دست به این گریه زد شما بی‌اعتنایی مطلق میکردید، ولی بار دوم میکردید که احتمال میشد که بچه از بازی گریه در می اومد. حالا اشکال کاری نیست که گریه بعدن خودش گریه بیشتر رو موجب میشه، گریه بعد از این مدتی حالت تعب میتونه پیدا کنه. برام این دفعه شما میگه خب من جلو به گریهش اعتنا نکردم ولی بالا آورد، خب حالا چیکار کنم؟ بنابراین یه مواردی عزیز رعایت نشده. توصیه من خدمتتون، چون من موضوع شما رو اصلا نمیتونم حل کنم، یعنی درست مثل اینکه شما بفهمید 40 سالمه، من مثلا نه کار دارم نه شغل دارم نه زبون بلدم، چیکار کنم؟ خب هیچی، خیلی کارا داریم. شما یه لطفی بکنید، شما و همسرتون حالا ای کتاب و جزوه و سی دی دیگری هست بگیرید، ولی من چون تو این زمینه به هر حال نتیجه میتونم بگم 40 سال کارم رو در اونجا گذاشتم، سی دی بخش اول فلسفه ولفا، ولی به دلیل ضرورتش اول بخش دوم بشنوید، تولد تا 3 سالگی برای هر دو بچه شما اونجا هستن، بعدش برگشت سراغ بخش اول. اونا حدود 30 ساعته روی هم، اون 30 ساعت رو بشنوید، حتی دو بار بشنوید، برای اینکه یه دفعه متوجه میشید که ماجرا به جای هل دادن اتومبیل رانندگی است که کارو ساده میکنه و از اوتش هم برمیاد. اونو بهش توجه کنید، ولی نگرانم نباشید. اگر اشتباهی هم شده و کاری که نباید بشه صورت گرفته، خوشبختانه شما وقت بسیار دارید که بتونید اونا رو جبران کنید و مطمئن هستم که این کارو خواهید کرد، برای که از علاقه و اشتیاق و توجهتون بسیار خوشحال شدم. برای که مهم اون است که در من شما انگیزه و یا میلی این چنین شدید باشه برای که بخوایم کار درستو بکنیم، و خوشبختانه کار بزرگ کردن بچه اگر آگاهی های لازم رو داشته باشیم میتونه بهترین و پرهیجان ترین باشه، و اگر نه میتونه سخت ترین و بدترین باشه. من به پیام ها رستم و ناچارتون دو نفر دیگه از دوستان از ساعت 3 بودن ازتون خدافظی کنم، امیدوارم بعد از اون اگر مسئله خاصی بود در خدمتتون.
خیلی تشکر از دوستتون، مرسی از برنامه خوب،
تمنا می کنم عزیز، لطف کردید. شنگان عجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360. 310-780-6360.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال اتومبیل مرسدس بنز با سرویس برتر و قیمت‌های مناسب هستید؟ از لیست‌های مخصوص سی، ای یا اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد جنب ساختمان ایرانیان. با من با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08 670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت رو در روز یک شنبه دوم جون از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در سن دیگو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود و کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین به دلیل علاقهی که دوستان برای ماجرای نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و گرفتن اطلاعاتی در این زمینه دارند، دو کنفرانس رو که رایگان هست به آقایتون میرسونم. چهارشنبه پنجم و چهارشنبه دوازدهم جون از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو آقای محسن محمدی در این باره مطالبی دارن و پرسش های شما هم پاسخ میدن. فقط باید لطف کنید به دلیل محدود بودن جا، جای خودتون رو رزرو کنید. شماره تلفن ایشون 818-451-6666 451-6666 است. همچنین به آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 جون در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو در سوئد، سه شنبه 18 در اسلو، چهار شنبه 19 در وین و پنج شنبه 20 در آمستردام خواهم بود و بعد از کروزی که در پیش داریم یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنج شنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن روی هم 28 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه سوم آگست تا شنبه دهم آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
درود عرض میکنم. من از آمریکا زنگ میزنم.
بفرمایید.
من مرسی. من حدود 23 سال است که آمریکا زندگی میکنم. چندین سال پیش دانشگاه رفتم، مقطع لیسانس ریاضیات خوندم و از میتونم بگم الان حدود 20 سال، بیشتر از 20 ساله که احساس میکنم زندگی من کاملا راکت مونده. نمیدونم عدم داشتن انگیزه است آیا یا فقط تنبلیه یا دلایل دیگه است. همینجور زندگی من به طور راکت مونده. یه فاز خیلی کوتاهی ازدواج کردم ولی موفق نبودم درش، جدا شدیم. الان برای خودم زندگی میکنم. سعی کردم باز دوباره به دانشگاه برگردم برای ادامه تحصیل ولی نه اینکه انگیزش دارم نیست. انگیزش دارم خیلی قویه ولی از پسش بر نیومدم، نتونستم کلاس‌ها رو تموم بکنم.
نه اولا چند سالتونه شما الان؟
الان من 43 سالمه.
چرا فکر کنید از پسش بر نیومدید؟ یعنی اشکالی که در اونجا بود چه بود؟
مثلا من کلاس‌ها رو برداشتم، براشونم خوب کار کردم، وقتم براشون گذاشتم ولی وقتی نزدیک امتحانا میومد منو استرس و انگزایتی خیلی خیلی زیاد میگرفت تا حدی که بعد از وسط ترم به بعد حتی من نتونستم برم سر کلاس ها، سر جلسه امتحان که امتحان ها رو بدم. یعنی اینقدر این تنش در من زیاد بود که حتی سر جلسه امتحان نمیتونستم برم.
خب حالا اگر من به شما بگم من یه لیوان آب گذاشتم رو بدنم، فکر کردم همه استخونهای من داره خورد میشه، شما از من قبول میکنید؟ میگید نه. بیاد شما یه وزن به من بفرمایید. فرض کنید شما میرفتید امتحان جواب دو تا سوالم نمیدادید، نمرتون هم خراب میشه. خب چی میشه؟
خب حالا اینش نکته خیلی جالبیه. وقتی این تنش منو میگیره اینقدر من حالم از در فیزیکی بد میشه، اینقدر دچار حالت
نه متوجه هستم. آخه شما بلد. که ریاضی خوندید و با تئوری احتمالات هم راستید، فرض کنید اولا یه احتمال داره که شما نمره A, B یا C بگیرید، فرض کنید هم نمره بدترین نمره C رو میگیرید، چرا به هم میریزید؟ اون نمره C گرفت یه درسی که تازه میتونستید اصلا نخونید، حالا که تصمیم گرفتید بخونید آمدید. ببینید عزیز، اشکال کار شما این است که شما یک ماجرایی رو بسیار دردآور و رنجاور میبینید که نیست. دوم، احتمال یه حادثه یک در هزار رو یه دفعه چون ریاضی خوندید میکنید 30% و بنابراین درست بسید که شما برید به کسی یه دلار بدید بعد فردا برید بگید لطفا 10,000 دلار همون بده، میگه خب تو به من یه دلار دادی، 10,000 دلار از کجا دارم؟ میگه چه فرقی میکنه؟ یعنی شما کاری که میکنید این هست که یک نظام عقلی و استدلالیتون رو برای برخورد با این موضوعا به کار نگرفتی. چون اگر شما لایه بالای مغز رو، اون مخ رو، قسمت در حقیقت فعالیت استدلالی و عقلی و استدلالی چون ریاضی خوندید رو به کار بگیرید، به شما برمیگردیم که جای نگرانی نیست، تو درس خوندی، نمرات احتمالاً اینه، نشبودم نبوده. یعنی کورتکس رو به کار می‌گیرید، شما میرید سراغ مسئله لیمبیک سیستمتون. لیمبیک سیستم شما از بچگی میاد، از بچگی شما در کودکی به دلیل نگرانی از خراب شدن یک آزمونی که هرچی میتونه باشه، حتی اینکه یه شعر بخونید، هم که حتی راه برید، شما را اذیت کرده، رفته تو مغزتون گرفته نشسته. درست مثل من و شما که فارسی بلدیم چون تو مغزمون نشسته، ژاپنی بلد نیستیم چون در مغزمون نشسته. یعنی شما یه احتمالاً یه ریشه‌ای میتونید داشته باشید ارثی، یعنی یه مغزی دارید که اصولاً در یه منطقش که میشناسیم بیش از حد فعاله. پس اول زمینه ارثی داره، دوم حوادث و اتفاقات کودکیتون، سوم اگر پدر مادر مضطرب یا نگران، یا مثلا پدر مادر تنبیه کننده، پدر مادر تهدید کننده، پدر مادر سرزنش کننده، پدر مادری که پر از توقع و انتظار هستن، اینا تو زندگیتون بوده. بعد تو محیط آموزشیتون هر جایی که بودید تا بعدن هم ادامه پیدا کرده، شما آمدید یک ماجرای کوچک رو برای خودتون شرطی کردید. درست مثل این که فرض کنید من و شما در 2 سالگی یه سگ به اون حمله کرده، یه سگ کوچولو. حالا این بس و الان قد مام هست 7 فیت، وزن اونم هست 300 پوند، ولی از یه سگ فینقلی که فقط به یه دست هم بهش بزنیم پرت شده رفت اونجا هنوز میترسیم. چرا؟ برای که ما شرطی شدیم، کاندیشن شدیم. شما بر اساس آنچه که میگید اولش اینی که آدمی هستید مضطرب، یعنی برخلاف بقیه مردم که با پاشون را میرن، شما وقتی به امتحان میرسه باید با دستتون را برید. خب معلومه هر کسی ول میکنه، شما انگیزه دارید برای راه رفتن ولی نه با دست راه رفتن، یعنی اون کار برای شما ممکن نیست. متاسفانه همراهی با این افسردگی هم میاد، یعنی روزی که من به استراب خودم نرسم افسرده، حالا افسردهشم بی‌حوصله میشم، بی انرژی میشم، بدبین میشم، میگم فرقش چیه، فایدهش چیه، حالا بعدش چی، مثلا و بعدم سیستم رو خاموش میکنه عزیز، و کنار اون بعد از دست خودتون و بقیه خشمگین و عصبانی میشه. به همجاست که من یه مثلث رحم زحمت دارم یا نکبت که افسردگی است و استراب و خشم و عصبانیت، وسطش هم استرس، یعنی انگزایتی، دپرشن، anger and aggression and stress. خب شما تو این مثلث زندگی میکنید و امروز این مثلث شناخته شده. درست پس که من و شما بگیم افتادیم تو آب، چرا لباسمون خیس شد یا چرا لباسمون مثلا به خاطر آب خوردن بهش اینجوری چروکیده شد، خب خیلی طبیعی است. و شما با توجه به اینکه اینجا بودید و به هر حال یه فرصتی داشتید، نخواستید مسئله رو حل کنید. ببینید عزیز، اولا من و شما بر اساس احتیاجمون در ما انگیزه موتیویشن و یا هدف مشخص میشه، ولی مشروط بر این که ارزش هم داشته باشه. استراب و افسردگی من و شما رو از پا در میاره. استراب همه چیزهای بد دنیا رو بدتر میکنه، همه چیزهای خوب دنیا رو هم خراب میکنه. بنابراین بر اساس آنچه که به من گفتی تکلیف شما روشنه. شما به دلایلی که از ارثی گرفته تا حوادث و اتفاقات کودکی تا محیط اطرافتون تا محیط آموزشی، یا آدم مضطرب و نگرانی هستید که چون پوست بدنتون رفته، یه کسی دست آهستن بزنه دردتون میاد، یه کسی نمک هم روش بپاشه که رو دست که زخم نیست نمک بپاشه هیچ دورش نمیشه، جیغتون میره بالا. بنابراین باید بهش کمک بگیرید. یعنی از یه طرف باید متوجه بشید واقعا مسئله و مشکل دقیقا چه هست، دومی که کمک میکنه چرا هست، و سوم شه چگونه باش برخورد کرد. و حسن کار و خوشبختانه این است که همه این موضوعا کاملا در دنیای امروز قابل حله. یعنی شما مثل کسی مونه که برگردید بگید مثلا دندونم افتاده، میگن خب بیا ما برای دندون میکاریم. شما برگردید بگید چشمم خوب نمیبینه، میگن خب عینک میزنیم یا لیزر میکنیم، تموم شد. یعنی ما تو همچی دنیایی هستیم و من شما قرار نیست که اون باری رو که از کودکی یا هر زمان دیگری داشتیم 30 سال 20 سال 40 سال با خودمون اینور اونور بکشیم و بعدم یه میخی تو پای من و شماست همینجوری با اون میشریم و میریم. خب یه دفعه به این فکر افتادیم که بریم میخو در بیاریم. و این تمام امید من است که دوستان به این نتیجه برسن ما چیزی به اسم اخلاق منه و این منم نداریم. این من همه ی گذشته به اضافه برداشتهای من از اون گذشته است. همین به همجاست که هیچ کدوم از ایرانیان ژاپنی بلد نیست، هیچ ژاپنی هم فارسی بلد نیست، مگر اینکه از راهی که باید آموخته بشه رفته یاد گرفته. پس من و شما هرچه هستیم همه خاطرات و همه حوادث و اتفاقات و گذشته هستیم، با تفسیر و تعبیری که البته توی ذریع سنین کمی بالاتر روی اون گذاشتیم، و این منم. بنابراین وقتی بپذیریم این منی که این گونه درست شده به راحتی میتونه تغییر پیدا کنه، مسئله چیز دیگریست. اشکال کار این است که بکنم این منم و یه پدیده سالید، یه پدیده کاملا محکم قرصی که هیچ کارش نمیشه کرد، اینجاست که اشتباه سازیست. و به همجاست که به نظر من اولا این مقدار اطلاعات خودتون رو در این زمینه بیشتر کنید، یعنی این همه مطلب در جهت استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس ریخته همه گونش، فراوون فراوون. من خودم 28 ساعت مطلب رو تو این زمینه دارم. با استراب با شروع کرد، بعد افسردگی، بعد البته استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، برای که اینا به این گونه در وجود من و شما شکل و فرم میگیرن و معمولا هم از این طریق بهتر میشه. یه آگاهی های کلی داشت. تو 28 ساعت به نظر من شما میتونید کاملا با مسئله آنچه که دوربر خود شما و دیگران هست باش حداقل آگاهی ها رو پیدا کنید. حالا اگر مسئله و موضوعی دارید اونو تشخیص بدید و ضمناً وقتی پلوی یه روانشناس میرید دقیقاً بتونید حال خودتون رو بازگو کنید و ضمناً به راحتی هم خاطرتون آسوده باشه که حرفای او رو میفهمید و متوجه میشید. یعنی ماجرا به همین سادگی است. یعنی درست مثل این که من بگم چشمم نمیبینه و یه دکتر میگه که فردا بیا ظرف مدت 20 ثانیه من مشکل چشم تو رو برای تا آخر عمرت حل میکنم و میکنه. شما قراره از اون راهش برید. ولی خود شما کوششتون تلاشتون به جایی نمیرسه. من هرچی چشممو پایین و بالا ببرم و دیگرانم ازم تعریف بکنند و برام دست بزنن فرقی در توانایی من برای خوندن مطلبی که چشم من نمیتونه ببینه نخواهد داشت. به همین جهت است که کمک بگیرید عزیز. و مثلا عادی، یعنی همه اینا شناخته شده است، همه اینا حل شده است. شما یادتون باشه که 100 سال قبل اگر کسی چشمش مشکلی داشت احتمالاً عینک بود، ای بسا نمیدونم دقیقاً کی عینک شروع شده، شاید 300 یا 500 سال قبل اونم نبود، من باید با همین چشم زندگی کنم، ولی نه در دنیای امروز. و به همین جاست که آدم‌ها میتونن بعد از مدت‌ها با یک حرکت کوتاه، با یک اتفاق در یه روز واسطه متخصص مشکلشون رو یک بار برای همیشه حل کنن.
حتماً ببخشید به عرض شما برسونم، من در چند سال گذشته مخصوصاً چند وقت اخیر سعی کردم پیش کانسلر برم، پیش روانکاو برم، حتی من زیاد اعتقاد به دارو نداشتم، ولی چند وقت اخیر، چند ماه اخیر داروهای مختلفم من امتحان کردم، ولی متاسفانه هیچ حداقل مچ خوبی برای خودم پیدا نکردم، نه هیچ کسی خوبی رو پیدا کردم که بتونه به من کمک میکنه، اونایی که حرفه‌ای هستن، و یا نه دارویی رو پیدا کردم که بتونه به دیپریشن من کمک کنه و یا از استراب من کم بکنه.
آخه نه، ببینید عزیز، ببینید، من گزارش شما رو اگرم درست بدونم دقیق نمیدونم. مورد اول، اگر واقعا مشکل شما افسردگی است، همه آدمای افسرده در مقابل داروها بعد یا انواعش با تغییری که میکنن پاسخ میده. این درست بس که شما بهم بگید من تشنم هست ولی آب میخورم همچنان تشنم، یعنی این حرف قابل، و این جمله اولی که فرمودید که من به دارو باور نداشتم، آخه اصلا قصه باور نیست عزیز. شما 2 به اضافه 2 = 4 رو بسره به باوره. اگر شما که ریاضی خونید، اگر یه جایی با سرعت 60 مایل میرید، فاصله 60 مایل، خب یه ساعت تو راهید، این به باور چه ارتباطی داره؟ یعنی ببینید، من نگاه شما رو اونجا با مسئله میبینم. بعدم اینکه کمکتون نتونستن بکنن، بسیاری از اوقات من نمیدونم چجوری با صحبت شما رو تلقی کرد. من اصلا به دنبال کمک نرفتم، من فقط میخواستم ثابت کنم که هیچ کسی هیچ کاری برای من نمیتونه بکنه. بله، شما فرض ببین بفرمایید که شما رفتید پلو یک کسی، چون حرفایی که میزدید نشانه نیست که کسی است که چند جلسه اولا رفتید پلو کسی؟
چندین جلسه.
نه چند جلسه، عدد به من بدید. شما ریاضی خونید عزیز دیگه، مثل آدم
های مثلا شاید بگم حدود 20 جلسه.
بسیار. تشخیصی که رو شما دادن چی بوده؟
هیچ بخشی خاص نگفتن، همیشه گفتن، همیشه تعریف کردن که نکات خیلی مثبت در من هست.
نه شما کجا رفتید؟ اسم اون که روانشناسی نیست عزیز، اون که مامان و بابای آدمی که برای آدم دست میزنه، یعنی چی نکات مثبت هست؟ من رفتم میگم پام زخمه، میگم نه اون قسمت بدن زخم نیست، اینم شد حرف؟ نه ببینید عزیز، من نمیدونم کجا رفتید، نمیخوام راجع به
همین دانشگاهی که درس میخونم.
خب آخه برخی از اوقات اونا شاید ندونن، شاید اونا یه مقداری ممکنه تخصص و آگاهی نش باشه، من نمیدونم چه خبر است. بله ببینید عزیز، این اصلا برای من قابل قبول نیست که من مثلا 20 جلسه رفتم درباره مسئله افسردگیم یا استرابم با کسی صحبت کردم فرقی در من نکرده، یا دارو خوردم دارو رو من اثر نذاشته. ممکنه اثر نذاره، برای که تشخیص ممکنه غلط باشه، دارو ممکنه مناسب نباشه، ولی وقتی اون گزارش رو بدم و بگم چه حالی دارم، تکلیف کار روشنه. برای یه داروی مثل افسردگی بین 3 تا 5 هفته طول میکشه که اصلا تاثیرش رو شما بتونید ببینید. این چیزی نیست که شما بخورید فرداش حالتون خوب بشه. نمیدونم چه مدلی دارو میخورید.
دارو شاید بگم 2-3 نوع داروی مختلف رو امتحان کردم، هر کدومم حداقل 6 ماه خوردم، یعنی چه لکسپرو، چه زولاف، چه پروزک، چه استلکسا، یعنی چند نوع داروی مختلف رو امتحان کردم، دوزا رو بردم بالا، بردم پایین،
خود دکترتون وقتی این حرفا رو بهشون میزنید نظرشون چیه؟
میگن که شاید دوری پیدا نکردین هنوز برای شما که مچ باشه. اخیراً برای مثال دوز پروزاک رو بردم بالا از 20 میلی گرم کردن 40 میلی گرم. البته الان من تمام 3 ماه 4 ماه هست که 40 میلی گرم میخورم ولی به طور مطلق هیچ نوع فرقی در خودم احساس نمی کنم و تغییرات و اینا هم اصلا قابل پیش بینی نیست. بعضی روزا خیلی خوبه خودش.
نه مسئله شما مسئله دیگری است. مسئله دیگر. حالا اگر یه وقت دیگه خواستید چون من متأسفانه با آخر وقت هم رسیدم تشویق بام. نه مسئله شما اضطراب افسردگی این از یه جای دیگه میاد یا اختلال شخصیت یا موضوع دیگری است. به هر حال مواظب خودتون باشید تا یه وقت دیگه. برای خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی. خواهش می‌کنم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی